شنیده بود که اونجا فقر بیداد میکنه، اما تا با چشم خودش نمیدید باورش نمیشد. پرتقالای تو ماشینش رو خورد و بین بچه‌ها تقسیم کرد تا بخورن. بعد سرگرم بازی کردن با سامیه شد که خودش رو زمین کشیده بود تا بهش برسه. پرتقال رو که به سامیه داد، دید داره با پوست اونو میخوره. سرش رو چرخوند و دید همشون دارن پرتقال رو با پوست میخورن. اونا حتی نمیدونستن میوه چیه. و اونجا بود که با گوشت و خونش فهمید چقدر این آدم ها محروم بودن. آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 21 راوی و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود 7 اسفند ماه 99 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یه چالشی قصه شون رو شنیدنی تر کرده. قصه هایی که درس هاشون تلنگورهایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه ی اپلیکیشن های پادکست بشنوید. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه ی اپلیکیشن های پادگیر از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. اگر هم میخواید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست، میتونید بات تلگرام پادکست راوی رو بهشون معرفی کنید. کافیه توی تلگرام سرچ کنن @راوی_پادکست_بات. از طریق اینستاگرام ما هم میتونید خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید. پادکست راوی رایگانه، اما راه‌هایی واسه حمایت مالی از ما وجود داره. با اینکه هیچ الزامی برای حمایت مالی نیست، اما خیلی‌ها از ما توی سایت هامی باش حمایت کردن. این لطفشون باعث میشه که متوجه بشیم مسیرمون رو داریم درست میریم و بفهمیم که کارمون براشون ارزشمنده. البته که این کمک‌ها یه بخشی از هزینه‌های پادکست رو پوشش میده. واقعا ممنونیم از شمایی که با کمک مالیتون از ما حمایت میکنید و به تداوم تولید پادکست اهمیت میدید. اگه شما هم دوست دارید از پادکست راوی حمایت کنید، میتونید به صفحه حامی باش ما یا سایت ravipodcast.ir سر بزنید که توی توضیحات اپیزود هم هست. راستی، اگه دوست دارید اسپانسر پادکست راوی بشید و محصول و خدماتتون رو توی پادکست راوی تبلیغ کنید، حتما از طریق شبکه‌های اجتماعیمون مثل اینستاگرام و توییتر یا ایمیل podcastravi@gmail.com با همون در تماس باشید. توی این اپیزود قرار قصه زندگی کسی رو تعریف کنم که احتمال داره اسمش رو شنیده باشید. یا اسمش رو شنیدید یا هشتگ جازموریان تنها نیست رو دیدید. ولی هیچ وقت با این جزئیاتی که قرار تعریف کنم باهاش آشنا نشدید. کسی که مهاجرت رو انتخاب نکرد و موند تا یه گوشه ای از کشورمون رو آباد کنه. کاری کنه که آدمای بیشتری طعم سلامتی رو بچشن و نماد محبت بدون چشم داشته. سروش صلواتیان کسی که من خیلی سخت تونستم پیداش کنم. نه اینکه ادا در بیاره، واقعا کار داشت و می‌دیدم که برای زندگی و سلامت بخشی از مردم کشورمون داره می‌جنگه. هم صحبتی باهاش برای من افتخار بود و هست. خیلی چیزا تو همون مدتی که پیشش بودم ازش یاد گرفتم و واقعا تأثیر زیادی روی نگاهم به زندگی داشت. اینکه این آدم چقدر خاکی هست رو توی اپیزود متوجه می‌شید. من قراره بخش‌هایی از ویدیو مصاحبه‌ام با سروش عزیز رو توی پیج اینستاگرام راوی هم بذارم. پس حتما از طریق اینستا هم ما رو دنبال کنید تا بیشتر از این قصه مطلع بشید و لذت ببرید. خب، قبل از شروع قصه بگم. اگه دارید از طریق اپلیکیشن اپل پادکست ما رو میشنوید، ممنون میشم برای پادکست راوی یه نظر یا ریویو بنویسید و به همون امتیاز بدید. این کار شما به ما کمک میکنه که اپل پادکست ما رو به افراد بیشتری پیشنهاد بده و ما بیشتر شنیده بشیم. همینطور تو اپلیکیشن های دیگه مثل کست باکس یا پادبین. از هر اپ پادگیری که ما رو میشنوید ممنون میشم حداقل برامون یه کامنت بذارید. حتی اگه نمیدونید چی بنویسید، فقط بنویسید هشتگ راوی آندرلاین باش. پیشا پیش از این زحمتی که میکشید ممنونیم. خیلی خب، بریم قصه‌مون رو شروع کنیم. سروش قصه ما متولد آخرین روز بهار 65 هستش. یعنی 31 خرداد. ماهسنگ سپاهان اسپانسر و حامی مالی این اپیزوده. ماهسنگ تولید کننده و صادر کننده انواع سنگ هست. توی ساختمونایی که ساخته میشه وقتی میخوان یه عنصر زیبا که یادآور طبیعت باشه رو استفاده کنن اغلب میرن سراغ سنگ. سنگ ها چه از لحاظ ظاهری، چه کارایی و چه انرژی بهترین متریالی هستن که میشه ازشون توی ساختمون استفاده کرد. البته سنگ توی کشورهای خارجی فقط برای ساختمان‌های لوکسه، اما تو کشور ما به خاطر قیمت پایین تموم شدهش توی اغلب ساختمان‌ها استفاده میشه. شرکت ماهسنگ به واسطه تکنولوژی بروزشون میتونن سنگ رو در متراژ و ابعاد مختلف تا سایز 2x3 متر تولید کنن و به دست شما برسونن. من عاشق آشپزیم و به شخص تجربه خورد کردن مواد غذایی برای آشپزی روی سنگ آشپزخونه رو با هیچ چیز دیگه ای عوض نمی کنم. اگه شما هم دوست دارید از سنگ روی کابینت هاتون یا توی ساختمون هاتون یا هر جای دیگه ای استفاده کنید، ماهسنگ سپاهان یه گزینه قابل اعتماده. برخورد محترمانه و حرفه‌ای، کیفیت عالی، تنوع محصولات، قیمت قابل رقابت و خوشقولیشون مهمترین دلایلی هستش که ماهسنگ سپاهان رو به یه برند درجه 1 و با کیفیت ایرانی تبدیل کرده. برای دیدن مدل‌ها و نمونه کارهاشون میتونید به پیج اینستاگرام و سایتشون سر بزنید. اگر هم دوست دارید حضوری از مدل‌هاشون بازدید کنید، هم میتونید به شوروم اصفهانشون که ماه سنگ هست سر بزنید، هم به شوروم تهرانشون به نام سنگینو. آدرس هر دوتا شوروم، پیج اینستاگرام و سایتشون رو توی توضیحات اپیزود براتون میذارم. با ماه سنگ روی ماه سنگ رو ببینید. اون توی همدان به دنیا اومده و بزرگ شده. تو دوران جنگ سروش و مادر پدرش و برادرش وقتی که شهر تو وضعیت قرمز بوده از خونشون می اومدن بیرون و به همراه باقی مردم شهر می رفتن تو روستاهای اطراف که اگه شهر بمبارون شد آدم ها سالم بمونن. پدرش توی کادر درمانی بود و مادرش هم پرستار. سروش یه برادر بزرگتر از خودش داره به اسم سیاوش که 2 سال ازش بزرگتره. پدرشون جدا از کار پرستاری کوهنورد حرفه‌ای هم بود. به قول خودش یکی از چیزایی که تو استان همدان در دسترس و زیاده طبیعت و کوه هست و اکثر همدانی ها هم کوهنورد و طبیعتگرد هستن، مثل جنوبی ها که خیلی به سمت دریا و قایقرانی و ماهیگیری سوق دارن. پدرش مربی کوهنوردی و سنگنوردی هم بوده و اسکی هم میکرد و مربی اونم بوده. این اون ژنیه که سروش خیلی تو خودش داره. حالا تو قصه کم کم متوجه میشید. پدر سروش تو اون دوران دوچرخه سواری هم میکرده و حتی دوتا پسرش رو صبحها با دوچرخه میرسونده مدرسه. در مورد اینکه ایشون دوچرخه سوار حرفه‌ای هم هستن، همین بس که بعد از بازنشستگی یک بار از برج میلاد تهران تا برج ایفل فرانسه برای شرکت در کمپین تبلیغاتی اهدای خون که به مناسبت روز جهانی اهدا کنندگان خون در فرانسه بود، به همراه یکی از دوستاشون رکاب زدن و رفتن. فقط همین یه بار هم نبوده، از موزه المپیک تهران تا موزه المپیک سوئیس هم رفتن. خلاصه که کارهای خاص تو ژنشونه. خب از پدرشون بگذریم، برگردیم به بچگی سروش. خونه‌ای که سروش و خانواده‌اش توش زندگی می‌کردن توی یه آپارتمان بود که همسایه‌های جالبی داشتن. سروش و برادرش به خاطر شرایط کاری پدر و مادرشون توی بچگی مهد کودک و آمادگی می رفتن و وقتی هم برمیگشتن تنها بودن. کلن با همسایه هاشون خوب بودن و با بچه های اونها هم بازی می کردن. اما همسایه پایینیشون که خانواده آقای حاجیلو بودن با کل همسایه هاشون فرق داشتن. آقای حاجیلو تحصیل کرده فرانسه بودن و تو اون دوران یه مسئولیتی توی فرودگاه همدان داشتن. بچه های آقای حاجیلو هم بازی های دوران دبستان سروش و سیاوش بودن. البته که به جز بچه ها خود آقای حاجیلو هم بازی و معلمشون بود. وقتی سروش و سیاوش می رفتن خونه آقای حاجیلو، مدام در حال درست کردن کاردستی های جدید و جذاب بودن. مثلا می رفتن جعبه های چوبی می خریدن و می آوردن و چوبا رو جدا می کردن، می خاش و در می آوردن. آقای حاجیلو هم نقاشی یه شمشیر رو روی چوب می کشید. بعد وسایل نجاری بهشون میداد و اونا همین چوبا رو میبریدن، از توشون یه شمشیر در میآوردن و بعد با سنباده تمیزش میکردن که تیک چوبی توی دستشون نره و بعدش هم بهشون رنگ میداد، شمشیراشون رو رنگ میکردن و در نهایت با شمشیرهایی که خودشون درست میکردن شمشیر بازی میکردن. کلن در حال کاردستی درست کردن بودن. یا یکی از کاردستیه مورد علاقه شون بادبادک بود. چون آقای حاجیلو هم توی فرودگاه کار میکرد و اطلاعات خوبی در مورد هواپیما و پرواز داشت، مدام راهنماییشون میکرد که چه نکاتی توی پرواز مهمه و اونا هم سعی میکردن بادبادکشون رو بر اساس نکاتی که آقای حاجیلو در مورد پرواز بهشون یاد میداد بسازن. و همین دقت توی ساختن بادبادک بر اساس نکات پرواز کاری کرده بود که بادبادکاشون از همه بادبادکای هم‌محلی‌هاشون بهتر پرواز کنه. حتی یه کارهای جالبی هم میکردن. مثلا با یه سری وسایل برای بادبادکشون جای شمع درست میکردن که اکثرا همون بالا کل بادبادکشون به خاطر حرکت میسوخت و جنازش به زمین میرسید. آقای حاجیلو بهشون یاد داده بود که توی جعبه کیوی کیسه پهن کنن و کفشو سوراخ کنن و خاک بریزن توش و سبزی بکارن. سروش و سیاوش هم روی کل دیواره بالکن خونهشون سبزی کاری راه انداخته بودن و این سبزی کاری براشون خیلی لذت بخش بود. از وقتی سبزی کاشتن یاد گرفته بودن دوست داشتن دیگه همه چی بکارن. اون موقع شهرداری توی خیابون گل ناز میکاشت. سروش با راهنمایی آقای حاجیلو میرفت از این گل نازها تخمهاشون رو بر میداشت و میکاشت تا رشد کنن. بعد بیشتر که میشد قلمه میزدن و بیشترش میکردن. به جز گل ناز هر گلی که تو خیابون میدید رو یه نسخه کپی میکرد پیست میکرد تو خونهشون و تو این مدت کلن خیلی رو کشاورزی تمرکز داشت و یاد گرفت. پدر سروش روی تحصیل بچه‌هاش خیلی تاکید داشت. اونا هر سال یه جا درس می‌خوندن. یعنی چی؟ مثلا معلم اول ابتدایی فلانی خوبه تو فلان مدرسه. پدرش بچه‌هاشو می‌فرستاد اونجا. یا معلم سوم ابتدایی آقای فلانی خوبه تو فلان مدرسه. اول سیاوش و بعد هم سروش می‌رفتن تو اون مدرسه زیر نظر اون معلم. تا پنجم دبستان اوضاع اینجوری بود که بعدش سیاوش رفت تیز هوشان ولی سروش نرفت و اینجوری بود که راه تحصیلیشون جدا شد و هر جایی که سیاوش میرفت دیگه سروش نمیرفت. سروش تو بچگیش دوچرخه سواری هم میکرد و از پله های خونهشون با دوچرخه میومد پایین. وقتی سوار دوچرخه بود خیلی بی‌پروا بود و اصلا به این فکر نمیکرد که احتمال داره بیفته و زخمی بشه. به خاطر همین یا دو شاخ دوچرخش همیشه شکسته بود یا دست و پا و انگشت و سر و دماغ خودش. همه جور شکستگی توی بدنش داره. یکی دیگه از تفریحات مفرحشون این بود که باباش براشون جوجه رسمی می‌خرید و سروش و برادرش ازشون نگهداری می‌کردن. گوشه بالکن خونه‌شون رو فنس کشیده بودن و اونجا برای جوجه‌ها خونه ساخته بودن و از جوجه‌ها نگهداری می‌کردن. سروش واسه این که بیشتر سرگرم بشه برای جوجه های خودش به کمک نجاری که از آقای حاجیلو یاد گرفته بود آیتم های ورزشی درست میکرد. اول از همه جوجه ها رو گرسنه نگه میداشت، بعد میبردشون سر این آیتم های ورزشی. مثلا یه علاکلنگ براشون درست کرده بود و اگه سریع از رو علاکلنگ رد میشدن میتونستن برسن به یه نردبونی و بالای اون نردبون براشون به یه نخ گوشت آویزون میکرد که برن اون گوشت رو بخورن. من وقتی شنیدم گوشت گفتم مگه جوجه گوشت میخوره؟ گفت خب کرم میخوره، گوشتم میخوره دیگه. و من قانع شدم. به واسطه همین آیتم های ورزشی که مدام سروش برای جوجه هاش درست میکرد و باهاشون جوجه هاش رو تمرین میداد، همیشه جوجه های سروش از جوجه های سیاوش زبر و زرنگ تر بودن. کلن دنبال این بود بتونه کاری بکنه که جوجه هاش با جوجه های سیاوش بجنگن و اونا رو شکست بدن. تو بچگیش سعی میکرد از وسایل دوروبرش بیشترین استفاده رو بکنه. مثلا با ساقه گندم و تیغ جراحی و اتاق عمل و خودکار و چسب قطره‌ای میومد برای آدمکای اسباب بازیاش تفنگ درست میکرد و تمام اسباب بازیاش رو تجهیز به اسلحه میکرد. پدرش همیشه براشون مهران کیت میگرفت و به این واسطه ترسش از سیستم‌های برقی و الکتریکی هم تو بچگی میریزه. بزرگتر که شد و تو خونه دیگه بند نمی‌شد، یا داشت از کوه و سنگ بالا می‌رفت یا سوار دوچرخه بود. معمولاً پیکنیک رفتناشون هم اینجوری بود که با ماشین خودشون می‌رفتن تو طبیعت و یه جایی که نزدیک کوه باشه تا سروش و باباش بتونن سنگ نوردی کنن. سروش عاشق کار کردن و تجربه کردن چیزای جدید بود. دوستش مهارت‌های مختلف رو یاد بگیره. تابستون سال اول راهنماییش رفت پیش یکی از دوستای باباش که کار نجاری می‌کرد. تو اونجا نجار نشد ولی شد بزرگترین متخصص میخ صاف کردن عالم بشریت. چون اوستاش از اول تا آخر تابستون کلن یه تیراهن و چکش بهش داده بود با دو تا قوطی شیر خشک پر میخی کج و کله. سروش هم با دقت و وسواسی مثال زدنی اون میخا رو مثل روز اولشون صاف میکرد. تابستون تمام میشه و میره دوم راهنمایی. توی دوران راهنمایی درسش خوب بود و به هوای درس خون بودنش کسی فکر نمیکرد که عامل شیطنت ها اون باشه. یکی از کارهایی که تو راهنماییش انجام داد سر بازی ایران با استرالیا بود. اون بازی قرار بود ساعت 1 ظهر برگزار بشه. بازی حساسی هم بود. مسابقه رفت رو ایران با استرالیا 1-1 کرده بود و نتیجه این بازی مشخص میکرد که ایران به جام جهانی میره یا نه. سروش و دوستاش هم مثل همه مردم ایران دوست داشتن اون بازی رو زنده ببینن. به همین خاطر میرن حضوری به مدیر مدرسه شون میگن که آقا لطفاً امروز رو زودتر تعطیل کنید، بریم بازی ایران رو ببینیم. مدیرم بهشون میگه نمیشه، برید سر کلاسات. سروش میره یه دفتر چلبرگ نو که هیچی هم توش ننوشته بود رو از کیفش در میاره و ورق ورقش میکنه و همه کاغذها رو هم نصف میکنه که تعدادشون بیشتر بشه و میده به بچه ها و بهشون میگه روشون شعار بنویسید، هر چی به ذهنتون اومد، یا تعطیل یا شیشه، یا تعطیل یا خط رو ماشین مدیر، یا تعطیل یا شکستن پنجره و از این حرفا. یه عالمه از این برگه ها نوشتن و آماده کردن، اما این پلن بیشون بود. پلن ایشون این بود که یه نامه بنویسن و ببرن دم دفتر معلما که اونا با بچه ها همکاری کنن. واسه همین به حالت جاسوسای روسی شروع میکنن به نامه نوشتن. متن رو انتخاب کرده بودن و هر کلمه‌شو یکی مینوشت که معلوم نشه کی این نامه رو نوشته. بالاخره نامه رو می نویسن و می برن دم دفتر معلم ها و از زیر در نامه رو می ندازن تو. محتوای نامه هم این بود که اگه تعطیلمون نکنید ماشین فلان معلم که این شکلی و اونجا پارک رو خط می ندازیم، شیشه فلان اتاق رو می شکنیم و یه عالم نشونی دقیق دیگه از وسایلی که مربوط به معلم ها بود رو داده بودن که اگه با بچه ها همکاری نکنن کلاس تعطیل بشه اونها رو منهدم می کنن. سر کلاس بودن که یهو مدیر میاد تو و داد و بیداد که آره کی این نامه رو نوشته، نمیذارم برید از مدرسه بیرون و یه سری حرفای دیگه. اما سروشینا هنوز امیدشون رو از دست نداده بودن. اون دفتر چلبرگی رو که خورد کرده بودن و روش شعار نوشته بودن رو تو زنگ تفریح از پنجره کلاسا وقتی زنگ میخوره پرت میکنن بیرون و این کاغذ و کل حیات رو میگیره. کفر مدیر مدرسه رو درآورده بودن. آقای مدیرم میره در مدرسه رو قفل میکنه که کسی نتونه از مدرسه بیرون بره. در نهایت هم 20-30 نفر با پلن C از دیوار مدرسه فرار میکنن و میرن که بازی فوتبال ایران رو ببینن. میگذره و تابستون اون سال باز هم به خاطر علاقش به کار کردن میره نقاشی ساختمون یاد بگیره. این بار میره پیش یه گروهی که رفته بودن تو بیمارستانی که پدرش کار میکرد کار نقاشی بیمارستان رو انجام بدن. البته اون موقع هم مثل نجاری که رفته بود خبری از نقاشی نبود و فقط بتونه ها رو سنباده می کشید. به زور آخرای تابستون خودش رفت کاردک و ماله گرفت که بتونه بتونه زدن رو هم یاد بگیره و اوستاش می زاشت یه ذره جاهای بیرون از دید رو بتونه بزنه. از همون سال سنگ نوردی حرفه‌ای تو سالن رو با مربیگری پدرش شروع می کنه و پیش می ره. البته که پدرش مدام بهش میگفت نباید ورزشش رو به صورت طولانی مدت حرفه‌ای دنبال بکنه، چون به نظرش ورزش حرفه‌ای آسیبش بیشتر از سلامتیشه. اما سروش عاشق هیجان رقابت بود. بد جوری سنگ نوردی رو دوست داشت و دوست داشت واقعا تو سنگ نوردی حرفه‌ای بشه. البته که این رشته براش سختی‌هایی رو هم داشت، نه فقط برای اون که برای همه همدوره‌ایاش. اون زمانا تجهیزات و امکانات نداشتن. کفش مخصوص سنگ نوردی نبود که بخرن. اگرم بود اونقدر قیمتش بالا بود که کسی نمیتونست بخره. مثلا وقتی میخواستن مسابقه بدن همشون از یکی که همه وسایل استاندارد رو داشت نوبتی وسایل قرض میگرفتن، میرفتن مسابقه میدادن و وقتی برمیگشتن میدادن به رفیق بعدیشون که مسابقه داشت. تونسته بودن با وسایل مختلف مشابه برای خودشون یه سری از چیزایی که نیاز داشتن رو درست بکنن، اما با اون وسایل دستساز بهشون اجازه مسابقه نمیدادن و میگفتن خطرناکه. یعنی مسئله اصلی نبود امکانات بود، یا اگه بود چجوری بود؟ یکی که رفته بود خارج دو تا دونه خریده بود آورده بود، یکی برای خودش یکی هم برای فروش. به خاطر همین قیمت وسایلشون عجیب غریب بالا بود، چون اون زمان اصلا سنگ نوردی مد نبود و کسی نگاه ویژه‌ای بهش نمی‌کرد. نگاه ویژه که خوبه، کلاً کاسبا هم بهش نگاهی نمی‌کردن. سروش سال اول دبیرستانش تو مسابقات استانی اول شد و مسابقات کشوری هم رفت ششم شد. وقتی برمیگرده مدرسه‌شون میره پیش مدیرشون بگی که چرا غیبت کرده و غیبتش رو موجه کنه، بهشون میگه که مسابقات کشوری بوده و مقام آورده. مدیرشون هم بهش میگه که این میمون بازی‌ها چیه بابا؟ سنگ‌نوردی که ورزش نیست. بچسب به درست. حالا مدیرشون خودش هم کوهنوردی می‌کرد، با این اوصاف سنگ‌نوردی رو ورزش نمی‌دید. تابستون بعدیش هم دوباره پیش همون گروه نقاش رفت و تو ساختمون بیمارستان به کار کردن ادامه داد، به امید یاد گرفتن نقاشی و کار با قلمو. اما بازم به نقاشی دیوار نرسید. اون زمان قلتک نبود و رنگ رو با قلمو می زدن. با قلمو رنگ زدن کار سختی و اگه وارد نباشی رو دیوار رد رنگ زدن می مونه. واسه همین به سروش نمی سپردن این کار رو و نهایتاً تونست تا در و پنجره رنگ کردن پیش بره. حواستون باشه، این که از آیتم‌های ورزشی برای جوجه هاش دیگه حرفی نزدم به این معنی نیست که شر و شوریش کم شده ها، فقط سبک شر و شوریش عوض شده. سروش و سیاوش زنبور گاویه بزرگ که می رفت تو حیات خونشون رو با مقوا می زدن رو سرشون که بخورن زمین و منگ بشن. بعد مینداختنشون توی قوطی که خودشون درست کرده بودن و یه سوراخ داشت. از اون سوراخ تو قوطی فوت می‌کردن. اون زنبورم که تقریباً از منگی در اومده بود می‌فهمید این راه خروجه و میومد سرشو می‌کرد بیرون که فرار کنه، بدنش رد نمی‌شد. بعد سروش و برادرش دور گردنشو نخ مینداختن و گره می‌زدن و یه جورای قلاده واسش درست می‌کردن. ما تو بچگی از این زنبورا فرار میکردیم، سروش و سیاوش اینا رو حیوان خونگیشون میکردن، پتشون بود. البته که بعد یکی دو روز که تو قوطی بودن این زنبورا هم میمردن. سوم دبیرستان سروش درگیر تمرین سنگ نوردی برای مسابقات کشوری شده بود و دوست داشت بتونه تو کشور مقام بالایی کسب کنه و واقعا هم کیفیت سنگ نوردیش بالا رفته بود. حتی توی تمرینات اردوی تیم ملی سنگ نوردی هم دعوت شده بود و شرکت میکرد. همزمان با سنگ نوردیش هم بدون اطلاع مادر پدرش رفته بود از تیم جاینت همدان، یه دوچرخه دانهیل گرفته بود و خورد خورد داشت پولشو میداد و خیلی حرفه‌ای داشت تو اون رشته هم جلو میرفت و واسه اینکه مادر پدرش نفهمن دوچرخه‌شو میرفت تو انباری خونه مادر بزرگش میذاشت. اگه بخوام بگم مسابقات دانهیل چیه، به طور ساده همین مسابقات دوچرخه سواری هستش که از کوه با دوچرخه میان پایین. اون سال قرار بود مسابقات دانهیل کشوری توی همدان برگزار بشه، به خاطر همین سروش و دوستاش و بچه های تیم دانهیل خیلی شدید درگیر درست کردن جاده این مسابقات و تمرین توی اون بودن. به خاطر اینکه هم درگیر دوچرخه سواری هم اردوی تیم سنگ نوردی بود، چند تا از امتحانات سال سوم دبیرستانشو نداد و مجبور شد به صورت مردودی تو تابستون امتحان بده و قبولم شد. اما سر یه اتفاق که مچ پاش روی لبه تشک سنگ نوردی چرخید و کشیدگی تاندون شدید پیدا کرد، پاش رفت تو گچ و هم از سنگ نوردی هم از دوچرخ سواری جا موند. مربی سنگ نوردیش برای اینکه سروش خیلی ناراحت بود، اون رو میبرد به عنوان کمک مربی با همون پای گچ گرفته سر تمرین که یه مقدار روحیش برگرده. اما سروش با وجود همه آمادگیش تو هر دوی اون رشته از مسابقات حرفه‌ایش جا مونده بود و کم کم همین اتفاق تب این دوتا ورزش رو از سرش انداخت. آخر تابستونی که مهر ماهش باید میرفت پیش دانشگاهی، به خانوادش گفت که من دیگه نمیخوام درس بخونم و میخوام برم سر کار. با اینکه برای پدر و مادرش خیلی سخت بود و ناراحت بودن، رضایت میدن و سروش میره تو کار طلافروشی. یادتونه دیگه، پدر سروش اونقدر درس خوندن سروش و سیاوش براش مهم بود که مدرسه شون رو بر اساس معلم خوب برای هر پایه که تو کدوم مدرسه است تغییر میداد و برای درس خوندنشون هم وقت میذاشت و کمکشون میکرد. مادرشون هم همینقدر روی تحصیلشون حساس بود. اما سروش تصمیم گرفته بود که درس نخونه و اون سال درس نخوند.
آینده نظر من، الان من خودم اگه بچه داشتم بهش میگفتم هر کدوم دوست داری بکن. آینده اصلا به درس خوندن ربطی نداره اصلا، خیلی هر آدم میتونه آینده شد تنه. خیلی آدم تحصیل کرده داریم که کار ندارن، عرضه ندارن. بیشتر به نظر من توانمند شدن میتونه با آینده آدم کمک کنه تا درس خوندن. حالا شاید درس خوندن بتونه به توانمند شدن آدم کمک کنه، ولی بیس توانمند شدنه. موفقیت حاصل توانمندیه، نه حاصل درس خوندن.
تو کمتر از یک سال اونقدر توی کسب و کار طلافروشی حرفه‌ای و مورد اعتماد میشه که صاحب مغازه اونجا رو میسپرد به سروش و میرفت بیرون به کارهای دیگه‌اش برسه. سروش دید مادرش از اینکه اون ادامه تحصیل نداده ناراحته و به خاطر ناراحتی مادرش بعد چند ماه شروع میکنه به درس خوندن، ولی قوانین آموزشی نمیذارن دیگه به صورت عادی به مدرسه بره و بهش میگن شما دانش آموز بزرگ سال به حساب میای و باید پیش دانشگاهی بزرگ سال بری درس بخونی. با هر راه و دردسری که میتونست پیش دانشگاهی رو خوند و مدرک دیپلم رو گرفت و برای کنکور هم شروع کرد تلاش کردن. یه مدت با دوستاش میرفت کتابخونه درس میخوند که بتونه رشته معماری که دوست داشت قبول بشه. تنها دلیل درس خوندنش هم ناراحتی مادرش بود و به همین خاطر سعیشو میکرد با چیزی که دوست نداره مقابله کنه و درس بخونه. سروش خیلی طراحی کردن و ایده پردازی رو دوست داشت. طبق تحقیقات خودش قرار بود بره رشته معماری. دور و بری‌ها معلما بهش گفتن برو رشته عمران، خیلی بهتره و جفتشون هم تقریبا یکی‌ان. سروش هم رو حرفشون حساب کرد و فکر کرد تو جفتشون بالاخره قرار ساختمون بسازن. رفت عمران. یعنی بر اساس اشتباه شباهتی بین عمران و معماری توی انتخاب رشتهش عمران رو انتخاب میکنه و قبول میشه. عمران به گفته سروش بخش بزرگیش ریاضیه و سروش هم اصلاً ریاضی دوست نداشت. یه دانشگاه تو ساوه قبول شد و از طلافروشی با همه اعتباری که به دست آورده بود و شرایط عالی که داشت اومد بیرون و رفت دانشگاه که درس بخونه. فامیلاشون تهران بودن، واسه همین اکثر اوقات میرفت تهران پیششون و خونه مادر بزرگش میموند. تو ساوه هم ترم اول خوابگاه بود و ترمهای بعد هم با دوستاش خونه دانشجویی گرفت. سروش تقریبا از همون ترم اول دانشگاه شروع کرد تو تهران کار کردن.
تهران میومدم کارم میکردم، چون من شوهر خالم پیمانکار بانک ملت بود و کارهای مختلف داشت، از بانک میگرفت، مثلا تابلو زدن، کار در ارتفاع میخواست، مثلا من رفتم در ارتفاع تابلو میزدم، مثلا چون سنگ نردی هم میکرم، سنگ نردی کار در ارتفاع است دیگه، مثلا چه میدونم کانتر درست کردن برای بانک ها، نرده زدن، بنر عوض کردن، تابلو مابلا، خیلی کار مختلف، پارکت کردن، این کار همه کار رو میکردم با شوهر خالم و همه کار رو میگفتم میکنم. با وجود که بلدم نبودم میگفتم میکنم، نه خراب میکنم، شوهر خالم میگفت چه خراب کردی، میگفتم حالا درستش میکنم. ریسک کار کردن رو شاید از همون بچگی که هر کاری دلم میخواست کردم دارم. همه الانش من هر کاری بهم بگی الان میگم میکنم. بالاخره از سش چیز در میام دیگه، چون با نگاه کردن من خیلی یاد میگیرم. از تو الان جلوی من شروع کنی کاشیکاری کنی، کاشیکاری خب بلدم، ریسک که بلد نیستم مثلا میگم، حالا مثلا کاشیکاری بلد نیستم، تو جلوی من کاشیکاری کنی، من نیم ساعت نگات کنم، این کله این اتاق رو کاشی میکنم. کار عجیبی نیست، سیمانو میریزی صافش میکنی، بند به بند کنار هم میچینی میای جلو، چند تا ضربه میزنی که سعی کنی سیمان کلا کف این کاشیگر بگیره و صاف و یه دست بشه. این خیلی چیز عجیبی نیست. خیلی از آدما به خاطر اینکه دقت نمیکنن یاد نمیگیرن. یارو میبینی مثلا 50 سال که حالا مثلا 20 سال یارو کارگر ساده است، 20 سال ملات سیمان درست میکنه، میده دست اوسا میره کاشی میکنه. بابا نگاه کن یاد بگیر دیگه. مثلا 20 سال یارو فقط گچو میریزه تو آب هم میزنه، میده دست گچکار میماله به دیوار. تو از این بیشتر یعنی نمیخوای پیشرفت کنی، همین میخوای فقط آب و گچ بدی دست استاد، نگاه کن یاد بگیر دیگه لعنتی.
سال دوم دانشگاه دیگه فقط پدر و مادرش همدان بودن و اونا هم تصمیم گرفتن بیان تهران که پیش دوتا پسراشون باشن، چون سیاوش هم توی دانشگاه توی تهران درس میخوند. سروش که با شوهر خالش کار میکرد با داییش هم یه جورایی همکار بود و از همونجا با داییش خیلی صمیمی و جیک تو جیک شدن. یه جوری بود که همیشه از همه چیز همدیگه خبر داشتن. دوباره جمع خانوادگیشون تو تهران جمع شده بود. تازه سختیای رشته‌ای که توش درس میخوندم داشت خودشو نشون میداد و هرچی میرفت جلوتر سروش میدید عمران اصلاً رشته‌ای نیست که دوست داشته باشه و انگار داشت توش تقلا میکرد. بعد از یه طرف دیگه هم درس خوندن داشت کار کردنش رو تحت شعاع قرار میداد و این همزمانی و بی علاقگی به درس و دانشگاه تقریبا تا سال چهارم دانشگاهش همراهش بود و فقط روزا رو میگذروند و هدف خاصی تو اون مدت زمان نداشت و چیزی رو جدی دنبال نمیکرد. کم کار میکرد، کم درس میخوند و کلن به هم ریخته بود. سال چهارم تحصیلش تو دانشگاه میگن ثبت نام دانشجویی برای مکه انجام میدن و میتونه بره مکه. سروش هم با یکی از دوستاش ثبت نام میکنه و بعد از یه مدتی اسمشون در میاد و با خوشحالی تمام را میفته میره مکه.
و خیلی جای جذاب و باحالی بود برام. از بعد مذهبیش کاری نداریم، از بعد انرژی خیلی جای پر انرژی جالب بود. حالا اینکه اعتقادن مکه جای مسلمانات و اینا، به نظر من هر جایی که آدما خالصانه ترین حالت ممکنشون رو بروز میدن جای جالبیه. مسجد باشه، کلیسا باشه، قبرستون باشه، نمیدونم مکه باشه، مشهد باشه، هر جا باشه، چون یه بعد مذهبی داره و آدما تصورشون اینه که خدا فقط خدا اینجا هست، پس سعی کنیم مواظب باشیم دروغ نگیم، سعی کنیم مواظب باشیم مثلا چیکار کنیم، انرژی آدمو خیلی بیشتره، انرژی اون محیط هم بیشتر میشه ناخودآگاه. تو کلیسا هم به نظر من یه آدم خیلی معتقد مذهبی اسلامی هم بره حالش بهتر میشه، اگر اون نگاه مثلا مبارزه‌ای نسبت به اینو بذاره کنار، حس بهتری داره، چون جاییه که آدمای انرژی خوبی دارن. بعد مکه هم یکی از مهمترین نقاط انرژیه، چون جدا از اینکه میلیون ها نفر میان اونجا عبادت میکنن در طول سالها، میلیون ها نفر هم به سمت اونجا همینجوری دارن نماز میخونن، به اون سمت هدف گرفتن این انرژی رو. حالا درست یا غلطش اصلا کار مذهبی ندارم باشه، و جای باحالیه، انرژی عجیب غریب و باحالی داره و خوشحالم که رفتم مکه. همین الان اگه نرفته بودم بهم میگفتن بیا برو مکه، فردا صبح میرفتم مکه، چون تجربه کردن این فضاها اصلا تو اگه اعتقادات مذهبی هم نداشته باشی هم جالبه، چون باید ببینی که بتونی قضاوت کنی، باید ببینی که بتونی تصمیم بگیری. هر چقدر من به تو بگم مکه جای خوبیه، تا نری نمیفهمی چه خبره. هر چقدر بگم جای بدیه، تا نری بازم نمیفهمی چه خبره. به خاطر همین خوب آدم تجربه کنه، چون مهمترین چیزی که بهش میشه باور داشت چش و گوش آدمه، بقیهش همش میتونه بازی باشه.
وقتی برمیگرده حس و حالش خیلی بهتر شده بوده، تصمیم میگیره دوباره تمرکزش رو بذاره روی علاقهش که کار کردن هستش و ازش لذت میبره. یه پراید قسطی با قرض و قوله میخره و شروع میکنه باهاش مسافر کشی. همسایه یکی از همدانشگاهیاش یه مسافرخونه کره‌ای زده بود. سروش به واسطه این آشناییش میره اونجا تو اون مسافرخونه با رانندگی شروع میکنه. یعنی مسافرای اونجا که میخواستن جایی برن رو سروش میرسوند. مثلا کره‌ای ها رو میبرد فرودگاه و میآورد. غذاهایی که آشپز مسافرخونه برای شرکت‌های کره‌ای میپخت رو میبرد بهشون میداد و اینجور کارا. کار میکرد و از درس فراری بود. 108 واحد گذرونده بود و مصمم شده بود که رشتهش رو دوست نداره. بالاخره تصمیم میگیره درسایی که خونده رو با فوق دیپلم معادل سازی کنه و درس خوندن رو بذاره کنار. کم کم اون مسافرخونهی که توش کار میکرد بزرگ و بزرگتر شد و سروش هم که خیلی کاری و منضبط بود، تونست اول بشه مسئول خرید، بعد مسئول رستوران اونجا. تقریبا تو رستوران اونجا همه کاره شد و همچنان هم مسافرها رو میبرد فرودگاه و میآورد و با اون کره‌ای‌ها ارتباط صمیمانه‌ای تری گرفته بود. باهاشون خرید و فروش میکرد، میرفت سر کارخونه هاشون، کاراشون رو رامینداخت، شکل پول در آوردن تو اونجا رو یاد گرفته بود. توی اون مسافرخونه و رستوران هر کاری بهش ربط نداشت رو هم انجام میداد. اگه لازم بود آشپزی میکرد، مسافر میومد اون پذیرایی میکرد تا بقیه به خودشون بجنبن. اگه سر کارگر شلوغ بود کمکشون میکرد ظرف میشست. همه کار میکرد و براش مهم نبود چه کاری باشه، چون کار کردن رو دوست داشت. از اینکه بیکار بشینه یه جا لذت نمیبرد. زیاد کار میکرد و درآمدش هم خوب شده بود. کره‌ای‌هایی که میومدن ایران خیلی براشون مهم بود بتونن یه کسی رو پیدا کنن که مطمئن و معتبر و همه کاره باشه. سروش براشون تبدیل شده بود به اون آچار فرانسه‌ای که هر کاری میگفتن انجام میداد و نه نمی آورد. علاوه بر آچار فرانسه بودن، این براشون مهم بود که اون خیلی سالم کار میکرد و دروغ و دغل تو کارش نبود. مثلا اگه مسافر میبرد، کرایش اگه میشد 25000 تومان، اونا 10 دلار به سروش کرایه میدادن، چون دلار 3 تومان بود. سروش 5000 تومان باقی پولشون رو بهشون پس میداد یا پیششون خیلی خوشقول بود و اگه میگفت صبح ساعت 7 دم گست هاوس پیششونه که ببرتشون به کارخونه برسونتشون، ساعت 6 و نیم سروش صبحونه‌شون رو جلوشون میذاشت. کره‌ای ها آدمایی هستن که ادعاشون میشه خیلی کار کنن و واقعا هم خیلی کار میکنن. همه این کره‌ای‌هایی که خیلی کار میکردن به سروش میگفتن تو چرا اینقدر کار میکنی؟ چرا نمیری خونتون؟ با همین کار کردن ها تونست پرایدش رو بفروشه و یه ماشین بهتر بخره. کاهوچینی یه چیزیه که کره‌ای‌ها تو غذاشون خیلی استفاده میکنن. سروش هم که این موضوع رو میدونست میرفت از تره‌بار کرج که کیفیت کاهوچینیش از بقیه جا بیشتر بود تو فصلش کاهو میگرفت و بار ماشینش میزد. کاهوها رو هم برای گست هاوسشون میبرد، هم میبرد دم خونه کره‌ای‌هایی که میشناختشون و باهاشون کار میکرد، همونجا دم خونه‌شون با ترازو کاهو رو وزن میکرد و بهشون میفروخت. تابستون که میشد کیفیت کاهوچینی میومد پایین و معمولاً وسط کاهوها میپوسید. گشته بود یه گلخونه پیدا کرده بود و تخم کاهوچینی بهشون داده بود که براش کاهوچینی بکارن. به کمک این فکر سروش تو تابستون کاهوچینی با کیفیت و تازه، حتی بهتر از چیزی که تو فصلش هم گیر نمی اومد، تولید میکرد و به کره‌ای ها میفروخت. این فروش مواد غذایی به کره‌ای ها در مورد خرچنگ و مرکب ماهی هم صدق میکرد. از جنوب خرچنگ و مرکب ماهی میخرید و میگفت براش بفرستن و تو ترمینال جنوب تحویل میگرفت و خودش میبرد به مشتریاش میفروخت. مسئول رستوران شده بود و درآمدش هم خوب بود، ولی چیزی که برای سروش خیلی مهم بود کار کردن بود، نه درآمد بالا. برای همین از کار کردنش خسته نمی‌شد و واسش مهم نبود ماشینش و لباسش چیه یا مسئولیتش تو اون رستوران چیه و چی کار است. هر کاری که دم دستش میومد رو انجام میداد. به خاطر همین اخلاقش کره‌ای‌ها خیلی از سروش خوششون اومده بود و مدام همکاریشون رو باهاش بیشتر می‌کردن. کره‌ای‌ها خیلی آب انار دوست داشتن و فکر می‌کردن با آب انار زردی پوستشون تبدیل میشه به قرمزی. سروش هم یه کارخونه تو ساوه پیدا کرده بود که کنستانتره انار تو حجم بالا ازشون می‌خرید و می‌آورد تهران بطری می‌کرد، به کره‌ای‌ها می‌فروخت و اونا هم به عنوان سوغاتی با خودشون می‌بردن کره. وقتی میگم هر کاری گیر می‌کردن به سروش رو مینداختن، واقعاً منظورم هر کاریه.
کره‌ای ها اینو میدونستن و میدونستن من مثلا به حالت نه که من از خفنی، ولی از حساب این که میدونستن من خیلی پیگیر و وزم، حتی مثلا تعمیرکار میومد دستگاه تعمیر کنه، مثلا این کره‌ای زنگ میزد رفیقم به من میگفت سروشی میای، به منم گفتن سروشی میای مثلا با این بری این کار انجام بدی، مثلا اینو ببری اونجا. چون اون کره‌ای میدونست این آدمیه که تنهایی نمیتونه کار انجام بده، منو با خودش همراه میگرد به عنوان راننده. بعضا ما رفتیم اونجا این دستگاه ها رو، یه نفر یه دستگاه خریده بود، قرار بود این دوتا رو ما اسمبل کنیم به هم دیگه، دستگاه رو راه اندازی کنه تحویل بده به این یارو. و رفتیم اونجا اولش ایراد گرفت، گفت زمین رو اینا خوب شاغل نکردن. مثلا دستگاه زیرش چرخ داشت، پایه داشت، 20 تا پایه تو هر طرف داشت که همه این پایه ها رو میشد تنظیم کنی، و این یارو تراز لیزری گذاشته بود، گفت نه زمین کجه، من دستگاه رو اسمبل نمی کنم. چون به فکرش این بود که منم رانندم و نباید به من مثلا رو بده، من بهش گفتم آقا اوکیه میشه اینا تنظیم میشه، نو حرف نزن. بعد بالاخره ورزول و بلایی بود، من به قانعش کردم که آقا این پایه ها رو تنظیم میکنیم هر جا بذاریم، حالا یه 1% مثلا نیم درصد چیب نامیزونه باشه، چیه مگه ایران اینجا. بعد مثلا اومدیم اونا برنامه‌ریزی کردیم که این دوتا پالتایی که اومده بود، دوتا کانتینرایی که اومده بود و خالی کنیم، این دستگاه بیاد بیرون، دو تیکش با جرثقیل بعد بیاد بره تو، با جرثقیل مثلا صاحب کارخونه رفت جرثقیل 5 تن آورد، 4 تن دستگاه بود، میگفت نه در جرثقیل 10 تن بیارین، این امکان پذیر نیست، این غیر استاندارده، باید اینقدر سیفتی رعایت بشه. بابا ولکم بابا بیخیال. حالا با هر زور و بلایی مثلا من رفتم پنجره سوله رو باز کردم، مثلا به من ربطی نشیش کدوم از این کارا، علی چون نمیتونستم بذارم کار نصف بمونه، میخواستم انجامش بدم دیگه، رفتم پنجره بالای سوله رو به یارو گفتم بیا بریم به کارگرش، گفتم بیا بریم پنجره رو وا کنیم، شیشه ها رو پیچاشو وا کردیم، پنجره رو در آوردیم باز کردیم، به جرثقیلی گفتم از اینجا بومتو بده تو اینو بلند کن که این دیگه نتونه قرب بزنه، میگه چون زاویه‌اش زیاد اهرامش بلند میشه غیر استاندارده، گفتم آقا از پنجره بکن تو بومتو، از این پنجره بیار بیرون بومتو، اینجا بلندش کن، بعد بیار اینجا بذارش، بعد دوباره بیا تو، از اینجا دوباره بلندش کن بذارش اونجا، تو دو مرحله ببرش، نه اینکه یه بوم 20 متری بلند کنی با جرثقیل 10 تنی که بتونی اینو مثلا خیلی دور جابجا کنی، تو دو تیکه جابجاش کن. بعد خب اون صاحب کارخونه حال میکرد، این کره یه هرس میخورد به خاطر اینکه مثلا من داشتم کار رو انجام میدادم، این دیگه نمیتونست قور بزنه. بعد اومدیم مثلا اون دستگاه رو آوردیم، دو تیکه رو آوردیم بغل هم گذاشتیم و اینا، به هر بدبختی بود یا آخرش با لیفتراک و اینا جفت کردیم و توی هر دستگاهی، خب وقتی یه دستگاه داره از یک کشور دیگه میاد، تمام پیچاش و تمام آچارهای مورد استفاده اون پیچا هم هست. خب این چون پک جدا بود، دوتا ابزار جدا برای خودش اومده بود، یک کیف ابزار کامل برای هر بسته‌بندی اینا اومده بود. بعد این یکیشو وا کرد و چیت رو زمین و خیلی هم کره خیلی منظم و قانونمندن دیگه، همه رو چیت رو زمین، شماره از رو کاتالوگ تک تک چیت رو زمین و شروع کرد مثلا چیز کردن. جعبه ابزار اون یکی وا نکرد، فقط پیچاشو خالی کرد، چیت رو زمین رو شروع کرد یکی یکی یواش یواش بستن و منم شروع کردم از پیچا اینور می‌داشتم، هر چیزی که این می‌بست من اون بر می‌بستم. خب می‌خواستم تو تر تماشا بریم دیگه، کاری نداره دیگه، پیچ بستن اسمبل کردن کاری نداره، به غیر از قسمتی تخصصی ماشینری که مثلا میگیم سختی که حالا همچین چیزی هم خیلی نداشت. آقا هی من می‌بستم و این هی می‌دید من تقلا می‌کنم، مثلا اومد بالا سرم گفت چیکار می‌کنی؟ گفتم دارم می‌بندم. گفت نه تو غیر استانداردی، نباید این کارو بکنی. گفتم خب بیا ببین کدومو بعد بستم دیگه، تو بگو کدوم من اشتباه بستم. نگاه کرد، بعد مثلا آچار مخصوص داشت که پیچو که سفت میکرد مثلا با 0.2% سفت بشه، مثلا اون حجم سفت شدنش هم که دیگه زورمال نباشه اضافه سفت کنی پیچ ببره یا هرچی، درجه داشت این آچار جغجغه‌ای که سفت میکرد. تک تک جغجغه‌ای که این میزد و من نگاه میکردم اون برام مثلا با همون درصد میزدم. کاری نداشت دیگه، نگاه کردن دیگه، تو با نگاه کردن یاد میگیر دیگه، چیز عجیبی خلبانی نیست که تو بگی من الان مثلا نگاه کردم یاد نگرفتم باید کلی تمرین کنم. پیت سیف کردن دیگه تمرین نمیخواد. اومد ایراد بگیره هر کدومو تست کرد دید درسته، بعد هرس میخورد از یه طرفی، از یه طرفی هم خوشحال بود که کارش داره جلو میفته. کار نه، بالاخره اون تموم شد و بعد از اون من یکی از نماینده های شرکت LS برای ماشینری شده بودم، میرفتم ماشین براشون نصب میکردم، میفرستادن ایران، میرفتم نصب میکردم. مثلا یه کره میفرستادن، مثلا یه کارشناس میفرستادن به جای که دو نفرم باهاش بفرستن، کارشناس میومد دو نفر میبستیم. چند مرحله بعدش که اصلا خودم میرفتم میبستم.
اینجوری هم نبود که فقط اگه بهش میگفتن و تاکید میکردن کار رو پیگیرانه و درست انجام بده. کلن تو مرامش این بود که کاری رو بیکیفیت و شلوول انجام نده و تمام توانش رو برای بهترین حالت انجام شدن اون کار بذاره.
بازی زوبه هم بود با سامسونگ. بعد ما آشپزمون کره‌ای بود. آشپز کره‌ای هم خیلی با من حال میکردن، چون من خیلی کار میکردم و خب زندگی شخصیم هم اون کاره بود. برای اونا هم همین بود، اونا هم کل زندگیشون کار بود و منو به خودشون نزدیک میدونستن چون انقدر کار میکنم. حتی بعضی وقتا مثلا از دست من هرس میخوردم، مثلا آشپزم میگفت برو خونتون دیگه، میگفتم من نمیرم اینجا، من کار دارم حالا. و هر کاری هم بود میکردم. مثلا من اون موقعی که راننده بودم و فقط باید راننده میبودم، میومدم میز جمع میکردم، ظرف میشستم، مسئول خرید بودم و همین کار میکردم، مسئول اونجا هم شده بودم واسه همین. زوبا هنیا زنگ زدم به آشپز ما، آشپز ما هم خیلی منو میگم دوست داشت، چون مثلا با خودم میبردمش مثلا کو، آشپزمون مثلا با خودم میبردم کو، گناه داشت که تنها بود بنده خدا مثلا میرفتم کو با خودم میبردمش مسافرت، مثلا یه روزه تو تهران این بر اون بر شمال، مثلا در حد تا مثلا لواسون برو اینا میبردمش اینا، و روزای اول نمیفهمید که من دارم بهش حال میدم، رفیقیم با هم دیگه بریم با هم شام بخوریم، میومدیم میگفت بیاین 50 دلار. گفتم بابا برو بابا دیوونه ای، من با هم رفتیم یه غذا خوردیم اومدیم یه چهر 50 دلار پولش چیه؟ نه بیا تو راننده ای پولش رو بگیم. گفتم بابا راننده چی، با هم رفیقیم رفتیم حال کردیم. آره بعد دیگه اینقدر با من دوست بودن آشپزها، اکثرا مثلا به من گفتن تو مثل پسر مایی. یکیشون بود که دیگه اصلا به من گفت تو باید به من بگی آبانیم، یعنی بابا، نه باید به من بگی مستر کیم دیگه چی. این آشپزه خب تلفن اون جواب میده، چون کره ای زنگ میزدن حرف میزدن، یه مترجم کره ای هم داشتیم توی رستوران. آشپزه گوشی برداشت، چون مترجم همیشه دیر میومد، ساعت 11 صبح میومد، ما از 6 صبح داشتیم کار میکردیم، گوشی رو برداشت و بهش گفتن آقا مثلا برای اون کره‌ای که اومدن بازی با زوباهن ما دورچین میخواییم. کره‌ای ها غذاشون یه چیزی دورش میچینن با غذا میخورن، مثل سالاد و ماست و مثلا ترشی و مربا و اینجور سری ماهی دور غذاست، بهش میگن پنچن. اون پنچنه، اون دورچینه خیلی مهمه تو غذای کره‌ای. حتی بعضی وقتا، یعنی بعضی وقتا نه، تو غذای ایرانی جلوش بذاری این پنچنه باشه میخوره، ولی غذای ایرانی خالی بذاری نمیخوره. حتی غذای کره‌ای بذاری جلوش اینا نباشن با سختی میخوره، انگار بهش زور اومده، چون جزء اصلی غذاشونه. خب رستوران هم باید زیاد داشته باشن پنچن، شاید یارو تو خونش 2 یا 3 مدل از اینا میذاره و غذا میخوره، یا شاید فقط یه دونه کیمچی کارش رو بندازه، اصلی ترین اون پنچنه کیمچیه. اینا زنگ زدن گفتن ما یه سری پنچن میخوایم بفرستین اصفهان. من مسئول خرید و مسئول مثلا راننده و مسئول این مثلا خیلی رشدم سریع بود تو اون کاری که شروع کردم دیگه. بعد رفتم یختون خریدم و باکس خریدم و یخساز رو روشن کردم و اینا رو درست کرد، آشپز رو ریختیم توش و گفت زنگ بزن تاکسی اینو ببره. زنگ زدم به تاکسی، یادم نیست چقدر گفت ولی عددش زیاد بود و از طرف دیگه هم خب اصلا درست بود که ما دست یه آدم معتمد بدیم اینو ببره، چون غذای یه تیم فوتبال بود که میتونست با یه قرص همشون برن رو هوا دیگه. بعد من به این گفتم خودم میبرم دیگه، گفت نه تو من اینجا کار نده. گفتم با میبرم اصفهان دیگه، میبرم میارم دیگه. گذاشتم پشت ماشین رفتم اصفهان، رفتم اصفهان اینا رو دادم به این کوریا، تو هتل کوسر اصفهانم بودم، دادم به این کوریا. خب کاری هم اصفهان نداشتم که، یه ساندویچ خریدم برگشتم اومدم تهران. بعد اومدم تهران مثلا ساعت 2-3 صبح رسیدم تهران، رفتم با بچه‌ها یه زن نشستم تعریف کردم با کارگرای رستوران اینا بودن، رفتم توی یکی از اتاقا خوابیدم. ساعت 9 صبح بود فکر کنم، 8 صبح بود، آشپز اومد سروشی کم گفت گو اصفهان. گفتم کجا اصفهان؟ دیروز اصفهان رفتم. بلند شدم دیدم لباسامو درآورده بودم، شلوارمو پوشیدم و اینا. گفتم کجا چی میگی مستر؟ کی بریم کجا چی میگی؟ من ساعت دیروز رانندگی کردم چی میگی؟ اومدم بیرون دیدم وسیلار چیده دم در، یه سری هم چیده تو ماشین من، سویچ عجیبم در رو چیده تو ماشین من. گو اصفهان. گفتم بابا اصفهان فکر کرج 50 کیلومتر 500 کیلومتر. گفت نو پرابلم گو اصفهان، بعد به اونا غذا بدیم. زنگ زد و سامسونگ گفت بود این سری بهمون غذا بدین، مواد غذایی یا آماده کرده نیمه آماده خرد کرده اینا، صبح ساعت 6 صبح آماده کرد و منم بیدار نکرد طفلی بخاطر اینکه مثلا من بخوابم یه ذره. گفت بریم اصفهان. سوار ماشین شدیم دوباره رفتیم اصفهان. من اگه الان یک ساعت تمرین کنم با ساتور پیاز خرد کنم، میتونم مثلا تو 5 دقیقه 100 کیلو پیاز خرد کنم برات، چون مثلا با ساتور کار کردن تو آشپزخونه با این کره یا حرفه یاد گرفتم، مثلا غذا درست کردن کره ای و با ماهیتابه کار کردن و رشته درست کردن و اون کیمچی درست کردن اینا رو، چون همه رو میدیدم و هم کمک میکردم یاد میگرفتم. بعد رفتیم با هم دیگه اصفهان، رفتیم هتل کوثر، شروع کردیم آشپزی کردن، غذا درست کردن برای اون تیم فوتبالی که رفته بود مسابقه و می‌خواستیم غذای داغ بهش بدیم. و خب این آشپزا هم فکر می‌کردن آشپزای خود هتل، فکر می‌کردن منم آشپزم. منم به من گفتن این چه جوریه؟ میگفتم این جوریه دیگه. گفتن چه جوریه؟ میگفتم این جوریه. بابا آسونه دیگه، بیا این جوری. مثلا چون آشپزای ایرانی اکثرا با چاقو کار کردن، با ساتور خیلی کار نکردن، ما آشپزامون از اون بر ساتور می‌آوردن با خودشون. حتی فقط یه ساتور سنگینه، وقتی بلندش می صاف میذاریش خودش برش میزنه، مثل چاقو نیست لازم باشه حرکت انجام بدی، فقط بلند کردن و صاف آوردن پایینشه. بعضی به اینا تو آشپزخونه یه هتل کوثر دو سه تا از آشپزا مثلا با ساتور کار کردن یاد میدادم، میرفتم اونور غذا درست میام با این مستر کیم و اینا. غذا رو درست کردیم به بازیکنای تیم دادیم، بازیکنای تیم فوتبال بودن، وسطای فوتبال ما دیدیم اینا دارن میبرن، چون بازی زوب بازی اون بر توی کره رو برده بودن. تو ایران اگه مساوی هم می‌کردن برنده می‌شدن و مساوی کردن و برنده این رفت و برگشت شدن. اومدن خوشحال و غذا خوردن و مسئولشون اومد منو دید که ایرانی بود، کره‌ای بود ولی ساکن ایران بود، ساکن کارمند سامسونگ بود. منو دید گفت تو اینجایی دوباره؟ گفتم آره. گفت تو دیروز بودی اصفهانی مگه؟ گفتم نه رفتم تهران برگشتم. ساعت شده که گفت تو یعنی 7-8 ساعت رفتی تهران برگشتی؟ گفتم آره دیگه. مستر کیم گفت بیا غذا بدیم اینا. بعد انقدر حال کرده بودن رفت برای کاپیتاناشون تو کره، خیلی برای هم دیگه تعریف میکنن این داستانا رو، خیلی برای هم دیگه تعریف میکنن و یه تصوری دارن که ایرانی‌ها میخوان سرشون کلا بذارن. یه فضای خصوصی یواشکی دارن توی مثلا یه چیزی مثل تلگرام و واتساپ و اینا به اسم کاکاو تو تالک، که توی اون با هم دیگه گروه دارن صحبت میکنن، به هم خبر میدن فلان جا اینجوری شد اونجا اینجوری شد. بعد رفت برای این فوتبالیستا تعریف کرد، این یه دور رفته برگشته غذا آورده به خاطر اینکه میگه غذای شما رو مثلا بیام درست کنیم غذاتون خوب باشه اینا. کاپیتانشون من تیشرت بازیشو درآورد داد به من، انحال کرده با اینکه من رفتم برگشتم اینا. بعد دوباره غذا رو که دادیم تموم شد دیگه کاری نداشتیم اصفهان، سوار ماشین چون رفتیم تهران. دوباره باز خودم اومدیم تهران، من کل مسیر اصفهان تا تهران رو مسیج میدادم به رفیقام که خوابم نبره، میگفتم با من مسیج بازی کن خوابم نبره. مثلا صبح رسیدیم اصفهان و بعد از اون آشپز ما پیش هر کدوم از این کره‌ایا که میومدن رستوران ما من میگفت این آیرون منه، این آیرون منه، این نمیخواد رانندگی میکنه اینا.
و واقعا سروش تو زمینه خواب و کار کردن آیرون منه. واسه اینکه درک کنید این موضوع رو فقط کافیه به پیج اینستاگرامش سر بزنید و ببینید از کی تا کی بیداره و داره کار میکنه. سروش چند سال غیبت سربازی داشت و سربازی نرفته بود، منتظر بود تا بتونه سربازیشو بخره. خیلی هم می‌خواست این کارو بکنه و از ایران بره. تقریبا اکثر دوستای همسن و سالش از ایران رفته بودن و اونم دوست داشت بره یه جای دیگه و یه زندگی جدید برای خودش بسازه. یه پیک موتوری تو رستوران داشتن که اونم همش میگفت میخواد از ایران بره و لنگ سربازیه، نمیدونه بره نره کجا بیفته و این حرفا. سروش هم هی بهش میگفت بابا تو که اینجا درآمد عجیب غریبی نداری، پاشو برو سربازی، این سربازی تو تموم کن، اگه خواستی جایی بری راحت بری، اگرم نخواستی بتونی درست و بدون ترس کارتو بکنی. بالاخره سروش اون پسر رو راضی میکنه و میفرستتش سربازی. اون رفت سربازی، وسطای سربازیش برگشت نشست زیر پای سروش که تو هم بیا سربازی، من جایی که هستم خوبه، با فرماندهامم آشنام، میتونم معرفیت کنم بیارنت پیش خودمون، اونجا صبح تا زور سربازی، بعدش هم میتونی به کارات برسی، پاشو دفترچه بفرست. سروش هم فقط رو حرف اون پیک موتوریشون که الان سرباز بود و گفته بود بیا من برات جور میکنم پادگان ما بیفتی و راحتی و این حرفا، با کلی فکر و خیال و ترس و اینکه میشه یا نمیشه، از جایی که اون پیک موتوریشون خدمت میکرد پذیرش میگیره و با ریسک اینکه دفترچه پست کنه درد سر میشه براش و حتما باید بره خدمت، بالاخره دفترچه سربازیشو پست میکنه. یه پنجشنبه نامه اعزام میاد دم خونهشون رو میبینه اونجایی که باید نیفتاده. تا شنبه که نمیتونست بره جایی و دستش جایی بند نبود، زندگی شد جهنم. فکر اینکه چرا خریت کرد و اگه وای میستاد میتونست سربازیشو بخره داشت وجودشو میخورد. در نهایت شنبه رفت جایی که پذیرش گرفته بود و گفت قضیه چیه؟ اونا هم گفتن چون این برگه و چاپ قدیم بوده تو شمریه ها زده نشده، برو یه چاپ جدید بگیر. میره یه چاپ جدید میگیره و میبینه بله امریش دقیقا همون جاییه که باید باشه و میفهمه الکی هرس خورده. پادگان آموزشیش مشخص میشه و آموزشیشو میره مشهد و بعدش که برمیگرده میره همون جایی که اون پیک موتوریشون هم بود. به قول خودش بعضی وقتای سرباز ساده یه کاری میکنه که سردار و سرتیپ بشم نمیتونن بکنن. افتاد اونجا و صبح 7 میرفت تا 2 ظهر اونجا بود و تو راه لباسشو عوض میکرد میرفت سر کار. دو سه ماه از سربازیش که گذشت برای خودش خونه گرفت که مستقل بشه از خانواده و تو همین زمانا بود که داشت با ماشین میرفت محل کارش و خیابونم خلوت بود. سروش هم خیلی آروم داشت رانندگی میکرد. سرعتش نزدیک 20 تا بود که یه آبر پیاده خودشو پرت میکنه جلو ماشینش و با سروش تصادف میکنه. سروش که هنوز تو ماشین بود همون لحظه تصادف خدا رو شکر میکنه که آروم داشته رانندگی میکرده و آروم خورده به اون پیاده و احتمالاً اتفاقی برای اون آبر پیاده نیفتاده. البته اینا تو فکرش بود. کمربندشو که باز میکنه و پیاده میشه میبینه یا خدا، این آبر جوری صدمه دیده که انگار تو 7-8 تا تصادف سنگین همزمان حضور داشته. ابروش پاره شده بود، دوتا دندوناش شکسته بود، دماغش باد داشت انگار شکسته، دستشو نمیتونست جون بده، کل بدنش زخم شده بود، اصلا یه اوضاع عجیب غریب. خیلی سریع هم یه سری آدم اومدن دور ماشین جمع شدن و شروع کردن به سر و صدا کردن که آی جوون مردمو کشتی، چرا انقدر تند رانندگی میکنی، حواست کجاست و این حرفا. سروش مات و مبهوت بود، با خودش میگفت این تصادف ساختگیه، با 20 تا سرعت زدم بهش، ماشین من خط نیفتاده روش، این چرا اینقدر ترکیده؟ پلیس میاد و تصادفش چون منجر به جرح یا جراحت بوده، ماشین رو میبره پارکینگ و میگه از طریق دادگاه باید رسیدگی کنن و آبرم باید بره بیمارستان. درد سرتون ندم، بعد چند روز تو دادگاه معلوم میشه این تصادف صحنه سازی بوده و اون آبر برای اینکه از بیمه پول بگیره خودشو زخمی کرده و پرت کرده جلوی ماشین سروش. چند روزی درگیر دادگاه میشه. تو دادگاه میگفتن که شما تبانی کردید و سروش رو هم متهم کرده بودن که تو دست داشتی تو این تبانی. سروش میگفت آقا مگه من دیوونم با ماشینم بیام بزنم به این آبر به خاطر پول بیمش؟ من خودم گفتم این تصادف ساختگی و خودم این احتمال رو مطرح کردم، بعد خودم بیام سود ببرم ازش؟ چند روز منو از کار و زندگی من انداختین شما، بعد میگین تبانی کردی؟ دادگاه تموم میشه و سروش با اعصاب خراب از دادگاه میاد بیرون. وقتی میخواسته بره گوشیشو که دم در تحویل داده بود پس میگیره و میبینه یه عالمه میسکال افتاده رو گوشیش. حالا کیا زنگ زده بودن؟ بابا و دایی بزرگش. همزمانی تماس این دو نفر، اونم به دفعات، مطمئنن چیز جالبی نبود. سروش زنگ باباش میزنه و میگه چی شده؟ بابا چه خبره؟ چیزی شده؟ باباش میگه هیچ. بیا بیمارستان آتیه، دایی کوچیکت پاش شکسته. دایی کوچیکش کی بود؟ همونی که خیلی با سروش جور بود و همه ی جیک و پوک هم دیگر رو می دونستن. رفیق گرما با گلستان سروش. اون زمان دانشجوییشون سروش با شوهر خالش و دایی کوچیکش کار می کرد و سروش با داییش خیلی رفیق بود. ارتباطشون عجیب نزدیک بود. جدا از نسبت فامیلی با همدیگه رفیق بودن و مدام از حال همدیگه خبر داشتن. یه جورای شبیه برادر همدیگه شده بودن. پشبند باباش زنگ دایی بزرگش میزنه که از اونم بپرسه چی کارش داشته. اونم بهش میگه که هیچ، پاشو بیا بیمارستان آتیه. را میفته میره بیمارستان آتیه و وقتی میرسه میبینه هر کسی از آشناهاش اونجاست، داره یه بند گریه میکنه. میفهمه داستان خیلی بدتر از یه شکستگی پایه. بالاخره بعد چند دقیقه که هی میپرسه چی شده به منم بگید، میفهمه دایی شوهر خالش با هم رفته بودن بیمارستان آتیه که یه تابلوی رو روی پشت بوم بیمارستان اندازه بگیرن. داییش بدون خود حمایت، همون تنابی که به خودشون میبندن تا از خطر سقوط جلوگیری کنن، رفته روی سقف یه پاسیویی که زیر تابلو بوده و پاسیو زیر پای داییش شکسته و داییش از پشت بوم پرت شده پایین و در جا فوت کرده. روحشون شاد. از دست دادن داییش نه فقط برای سروش، برای کل خانوادهشون خیلی سخت بود. داییش یه جوان ورزشکار و سالم بود که هیچ کسی حتی 1% هم احتمال نمیداده که داییش تو اون سن فوت کنه. کل خانوادهشون تو بهت بودن و تو چند ماه همشون اندازه چندین سال پیر شدن و اوضاع روحیشون خراب شد. این اتفاق خیلی ناراحت کننده بود برای همشون. اما میشد جور دیگه هم این اتفاق رو نگاه کرد. سروش از این اتفاق خیلی تلخ که افتاده بود یه درس گرفت و اون درس زندگی داییش بود. اینکه هر لحظه ممکنه اونم بمیره، فردا ممکنه از خواب بیدار نشه، نه فقط اون که همه. پس هر کاری که دوست داره رو باید انجام بده و هی همه چیز رو به آینده موکول نکنه. این اتفاق براش جا انداخت که نمیتونه برنامه ریزی بلند مدت بکنه، چون اصلا نمیدونه تا کی زنده است. دایی سروش هم برنامه ریزی داشت، همش تو فکر این بود که بچهش بزرگ بشه و هزاران چیز دیگه، اما نشد. هیچ کس فکر نمیکرد که اون فوت کنه، اما رفت و تنهاشون گذاشت و با رفتنش این درس رو به سروش یاد داد. سروش برای مدتی رفت تو انزوا و ناراحتی. عملکردهای قبلی زندگیشو همچنان ادامه میداد، هم سربازی میرفت هم رستوران، اما فکر و دلش دیگه اونجا نبودن. تو این مدت دیگه مثل قبل از کار کردن لذت نمیبرد و سرگرمم نمیشد. با خودش میگفت اینم کار کنم که ندونم کی میمیرم؟ چرا آخه؟ آروم آروم تصمیم گرفت سبک زندگیشو عوض کنه و از خونه‌ای که توش بود شروع کرد. وسایل و ظاهر خونه‌شو نونوار کرد و سعی می‌کرد با سرگرم کردن خودش با کارای اینجوری فکرشو از اون اتفاقای تلخ دور کنه. بیشتر با رفیقاش برنامه می‌ذاشت و خوش می‌گذروند. می‌رفت مسافرت و آسته آسته دوستای بیشتری هم پیدا کرد. یواش یواش اون مدل کار کردنی که انجام می‌داد براش سرد شد. اینکه همش کار کنه برای یه آینده‌ای که معلوم نیست وجود داره یا نه. کار کردن رو دوست داشت، ولی اینکه فقط کار کنه و پول در بیاره دیگه براش لذت بخش نبود. همچنان با تاجرای کره‌ای و چینی در ارتباط بود و باهاشون کار می‌کرد و درآمدش هم خیلی خوب بود و اونا هم خیلی راضی بودن. یکی دو سالی به همین منوال گذشت و سروش سعی کرده بود تو این مدت بیشتر خوش بگذرونه. سربازی شن وقتی بود تموم شده بود و سروش بهمن 93 یه خونه جدید نزدیک محل کارش میگیره و میره اونجا. یک ماه نگذشته بود که یکی از دوستاش زنگش میزنه برای ساختن یه اسکله دریایی تو کیش که سروش پاشو بیا برو اونجا این اسکله رو بساز و کاراشو بکنه، بالا سر کار باش. سروش هم با فکر این که میره اونجا زندگیشو عوض میکنه و از این کار کردن مداوم میاد بیرون قبول میکنه و خودشو آماده میکنه واسه اینکه این کار رو انجام بده. به صابخونه جدیدش که تازه یک ماه شده بود رفته بود اونجا میگه میخواد بلند شو، اگه لازمه یکی رو جاش میذاره که اونا راضی باشن. همون روز که دنبال یه نفر بود بیاره به جای خودش بذاره، شبش صابخونه زنگ میزنه میگه من راضیم آقا، مستجر قبلیم جای خوبی پیدا نکرده و میخواد برگرده تو همین خونه، تو برو هیچ مشکلی هم نیست. سروش هم همون شب میره خونه‌ش و تا 4 صبح همه وسایل خودش از جمله همه لباسا و ساعت و کیف و کفش و هر چیزی که داشت رو جمع میکنه. ساعت 4 صبح میره اون وسایل رو میچینه تو ماشینش که صبح میخواد بره خونه مامانش اینا و باربری میاد وسایل بزرگ رو ببره دیگه معطل نشه. ماشینی که از وسایل خودش پر میکنه برمیگرده بالا میخوابه و ساعت 8 صبح باربری میاد که وسایلشو برداره ببره میره پایین، میبینه در ماشینش بازه و کل وسایلشو بردن. بجز شلوار ورزشی و تیشرتی که تنش بود همه چیزشو برده بودن، حتی جوراب و لباس زیر. فردای اون روز با اون رفیقش که باید میرفت کیش براشون کار کنه هم قرار داشت و باید باشون قرارداد میبست. با یه داستانی اون روز رو میگذرونه و برای جلسه فرداش میره از یکی از دوستاش لباس قرض میگیره و اون روز صبح قرارداد رو میبنده و عصرش یکی دیگه از دوستاشو همراه میکنه میره ترکیه که لباس بخره. هیچی لباس نداشت، علنن کمد لباساشو دزدیده بودن، از لباس زیر گرفته تا لباس خونه و مهمونی و کار و همه چی باید میخرید. واسه همین براش به صرفه تر بود بره از ترکیه خرید کنه. تقریبا 2 ماه تهران میمونه و کاراشو با کوریا و اون رستوران جمع و جور میکنه و میبنده و اردیبهشت 94 را میافته میره کیش برای اینکه زندگی جدیدشو بسازه و اونجا بتونه از زندگیش بیشتر لذت ببره و تفریح کنه. سروش از بچگی غواصی و شنا و تنیس رو دوست داشت. برای همین تا رسید شروع کرد تو تایم خالیش به یادگیری همه ورزشایی که دور و برش بودن. غواصی رو تا مربیگری گذروند اما براش کافی نبود. دوره ملوانی دید و کارتشو گرفت، بازم وقت خالی داشت. دوره آتش نشانی دید، بازم براش کافی نبود. رفت دوره ناخدایی دید، مدرک قایقرانی گرفت و هر مدرک و کاری که میشد تو کیش گرفت و انجام داد رو درو کرد و همشونو گرفت. تو این مدت کارش هم که واقعا تو هوای شرجی کیش سخت بود رو خوب انجام میداد و حتی بیشتر از کارفرماها برای کار دل میسوزوند. شرایطش اونجا آسون نبود و گرمای هوا کلافش کرده بود، ولی سروش دیگه یاد گرفته بود خوش بگذرونه. در کنار کار و خوشگذرونی مهارت‌هاشو خیلی افزایش داد. تقریباً هر مدرکی که یه دریانورد لازم داشت رو داره. به قول خودش خیلی از کلوبدارهای حرفه‌ای کیش که مجری عرضه و آموزش ورزش‌های تفریحی هستن و تو کارشون هم خیلی حرفه‌این، همه این مدارک رو یکجا ندارن. از اون طرف هم جوری بالا سر کاری که بهش سپرده بودن بود که خیلی ها فکر میکردن اون کار برای خود سروشه و پیمان کار انجام اون کار نیست. سروش هر جوری تونسته بود کارو پیش برده بود، ولی کم کم حس میکرد که اون شرکت اونجوری که باید به سروش بها نمیدن و انگار نمیخوان کار خودشون پیش بره و هر چقدرم سروش پیگیری میکرد به نتیجه ای نمیرسید. از اونجایی که خیلی براش مهم بود مفید کار کنه، وقتی دید اون شرکت قدر نمیدونه و برای انجام کار حمایتش نمیکنه، از اونجا اومد بیرون و برگشت تهران. وقتی برگشت دوباره شروع کرد به کار کردن با کره‌ای‌ها. اول میخواست با یه کره‌ای رستوران بزنه، ولی دید آدم زرنگیه، بیخیال شد و کوردینیت میکرد. کوردینیتور کسیه که از صفر اومدن یه مسافر یا گروه تا صد رفتن اون آدما رو هماهنگ میکنه.
من کوردینیتور بودم اون موقع، نه برای یه نفر، برای گروه هایی که می اومدن ایران. خونه گرفته بودم توی تهران، چند تا توی میرداماد چند تا خونه گرفته بودم، اجاره کرده بودم رو ماهانه و به اینا روزانه اجاره میدادم، مثل هتل، مثل همون گست هاوسی که بود، مثل اون مسافرخونه. و خب تامین کردن و هندل کردن اینا خیلی سخت بود که این مثلا 30 نفر من مهمون داشتم همزمان، بعد صبحونه های اینا سر ساعت میرفت، نهارای اینا، شام های اینا سر ساعت میرفت، چون اینا پیش ما که میومدن به خاطر این پیش ما میومدن که ما صبحونه و شام کره‌ای بهشون میدادیم و همه سرویس هاشون با ما بود، از لباس شستن و اتو کردن و تخت مرتب کردن و آب و نوشابه و هر چیزی که رو میز بود تا وقتی که برن، ولی پول هتل استقلال ازشون میگرفتیم تو همون خونه معمولی. پس بعد این نیازها برطرف میشد و هندل کردن همه اینا خیلی سخت بود. و اون موقعی بود که اوایل تحریما بود و کره خیلی زیاد بود ایران، در حدی که هتل‌ها دیگه جا نداشتن، چون تنها کشوری که ایران اول تحریما تحریم نکرد کره بود که با ایران کار می‌خواست کنه، چون کلی منافع داشت. این همه ماشینی، همه صوت تصویری، همه اینا مال کره است، تمام تجهیزات ماشینالات کارخونه نصفش مال کره است. بعد خب صنعتش هم خوب بود برای ایران و ارزان‌تر از ژاپن و آمریکا و اروپا و اینا هم بود صنعتشون و با کیفیت هم بود. سر همین حساب خیلی مشتری داشتم به خاطر اینکه خب خیلی من خوشنام بودم بین کره‌ای ها، به اینکه من کار تمیز انجام میدم، تمیز منظور حلال، کار تمیز انجام میدم، تایمم مرتبه و هر چیزی رو مهیا میکنم. من هر چیزی رو مهیا میکنم، میگه جلسه دارم اوکی میکنم، میگه ماشین میخوام اوکی میکنم، میگه بنز میخوام اوکی میکنم، میگه راننده نیومده خودم میرم دنبالش، میگه غذا میخوام غذاش تو نمایشگاه جلوشه، هر چیزی میخواد مهیاست. و خب من مثلا اون موقع به خاطر اینکه در حین اینکه با کره کار میکردم، همچنان اون موقع یه کوردینیتور ریزی هم میکردم، جدا از اینکه تو هتل بودم، مثلا 4 5 تلویزیون داشتم، من 2 3 تا آبسردکن داشتم، 4 5 تا لپتاپ داشتم. یکی از مشاغل توی بین المللی اینه که تجهیزات کرایه میدن. من به کره‌ای که برام میومدن نمایشگاه غرفه هاشون هم خودم براشون تجهیز میکردم، صندلی داشتم، میز داشتم بهشون میدادم، یعنی تکمیل میکردمش. حتی من یادم اون موقعی که کوردینیت میکردم انقدر مشتری داشتم و خونه نداشتم، یه سری مامان گفتم یه دو هفته این شمال من خونه رو که دیدم به اینا قول دادم نمیشه بپیچونم و کارشون را مینداختم، در همین حد که میدونستن که من اگر جاگیر نیارم خونه خودم رو بهشون میدم. براشون این خفن بود دیگه، براشون خیلی خفن بود که هیچ وقت با سروش گیر نمیکنیم. این براشون خیلی شعار خوبی بود که مثلا میگفتن سروش نو پرابلم، سروشی نو پرابلم، چون هر چیزی من میگفتم میگفتم نو پرابلم، حله، انجامش میدادم. بعد برای اونا دیگه پول مهم نبود از اونجا به بعد، براش مهم نبود دیگه من چقدر در میارم ازش، چون اون براش مهم بود سر ساعت بیاد، سر ساعت ماشینش بیاد، سر ساعت صبحونهش آماده باشه، لباسش اوتو کشته باشه، فلانش مرتب باشه، همشون رفت دیگه، اصلا کارش بقیش چی میشه؟ چون شرکتش داره اون پولو میده. حالا بخواست بره اون گست هاوس همینو میداد، میخواست اینجا هم بیاد همینو میده، فرق نداره کی میخواد این پول رو ببره. چه بهتر که اینی که کارمون رو راحت‌تر انجام میده انجام بده.
تو اون تایم خوب پول در آورد و مدام تو فکر رفتن از ایران بود و هی میگفت باشه یه خورده بیشتر پول در بیارم بعد میرم. کم کم تحریما بیشتر شد و کره‌ای هم دیگه نمی اومدن و بازار این کار شل شد و سروش هم بی خیال کار کردن شد و شروع کرد به مسافرت رفتن. البته که تو یکی دو جا سرمایه گذاری کرده بود و شریک شده بود که بتونه همچنان درآمد داشته باشه. با خودش گفت من که میخوام برم از ایران، بهتره خورده بگردم ایرانو. مسافرت رفت و با خودش گفت خوبه که مناظر ایرانو ثبت کنه و خاطره بسازه واسه خودش و بقیه. دوستش طبیعتی که میدید رو به همه مردم ایران بتونه نشون بده. واسه همین رفت دوربین و هلیشات گرفت و شروع کرد به سفر رفتن. همزمان کلاس تدوین هم رفت و ادیت فیلم‌هاشو یاد گرفت. تو فکرش بود وقتی بخواد مهاجرت کنه، یکی دو سال اولش 100% تحمل دوری سخته و دلتنگی داره. به همین دلیل واسه خودش برنامه ریخت که تو اون یکی دو سال اول این فیلمایی که میگیره رو ادیت کنه و سرگرم بشه و در نهایت هم منتشرشون کنه. میخواست اسم مجموعه ویدیوهاشو بذاره ایران از چشم پرندگان. بعد با خودش گفت پرندگان که نمیشه، باید یه پرنده خاص انتخاب کنه. تحقیق کرد و فهمید یکی از عجیب ترین پرندگان دنیا یه پرنده است به اسم دلیجه. دلیجه به این خاطر معروف بود که برخلاف خانواده خودش که از شاهین‌ها و عقاب‌ها هست، مثل اونا شکار نمی‌کنه. شاهین‌ها و عقاب‌ها تو آسمون می‌چرخن و بعد شیرجه می‌زنن و شکار می‌کنن، اما دلیجه مثل جغد شکار می‌کنه. توی آسمون درجا بال می‌زنه و مثل هلیکوپتر یه جا وای می‌سته. بعد با چشمش که انگار حالت ماورای بنفش داره نگاه میکنه و رد حرکت و ادرار موشها رو میبینه و بعد از اینکه پیداشون میکنه شیرجه میزنه به سمتشون و شکارشون میکنه. به خاطر خاص بودن این پرنده و چون اسم جذابی هم داشت، دلیجه رو انتخاب میکنه. دامینشو میگیره، پیج اینستاگرامشو میگیره، فکر کارهای مختلفش میکنه که بعدن میخواد این ویدیوها رو ادیت کنه چی کار باید بکنه و آماده میشه. بعد یکی دو تا سفر میبینه ماشینش جواب نمیده واسه سفرهایی که میره و لازمه یه ماشین قوی تر و شاسی بلند بگیره که باهاش تو جاده های سنگلاخی هم بتونه رفت آمد کنه. بین دو تا ماشین تصمیم میگیره اونی که ارزون تره رو بخره تا وقتی خواست بره بتونه راحت بفروشتش و واسهش درد سر نشه. یه رونیز میگیره که الان به سامورایی معروفه و شروع میکنه آفرود و مسافرت‌های سنگین رفتن و خورد خورد خودش ماشینشو بهینه میکنه. آخرین بهینه‌سازی که رو ماشینش انجام میده این بود که باربند براش نصب میکنه و پشت‌بندش کرمانشاه زلزله میاد. همزمان با اینکه کرمانشاه زلزله میاد، آدمای زیادی برای کمک دست به کار میشن. خیلی ها با ماشین خودشون مواد غذایی و چیزهای دیگه می بردن کرمانشاه. یه سری از دوستاش بهش میگن آقا تو که ماشینت آفروده، یه گروه آفرود دارن میرن کرمانشاه، بیا را بیفت هم باشون برو و این باراشون رو ببر و کمکشون کن. سروش هم میگه باش میرم. از به اشتراک گذاشتن ویدیوهای سفرهاش یه تعدادی فالوور توی اینستاگرام داشت. تو همون پیج اینستاگرامش میگه داره میره کرمانشاه برای کمک، اگه کسی میخواد کمک کنه بهش اعلام بکنه که اون داره میره با خودش ببره. یه مقداری پول جمع میشه و خودش هم یه مقدار میذاره روشو خرید میکنه و میره پیش اون ماشینای آفرود دیگه و اونا هم یه عالمه بار میزنن رو ماشینش و را میافتن میرن کرمانشاه.
دو سه روز کرمانشاه بودیم، خیلی خراب بود. اصلا جدا از آسیبی که مردم دیده بودن، این که انقدر پچل مدیریت میکردن این سیستم و این دولتی ها، واقعا حال به همزن بود. چقدر راحت میشد 4 تا آدم باهوش تو اون سیستم بود، چقدر راحت میشد کل این کمک ها رو مدیریت کرد. کرمانشاه اصلا کرد نیویورک. به خدا خیلی راحت بود، خیلی احمقانه مدیریت میکردن. چون میدونی خیلی بعد هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه. خیلی بده. بدترین چیز اینه که هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه. دقیقاً اون کاری که ستاد بحران باید انجام بده همینه، مدیریت کردن اتفاقا. که مثلا میگم 100 تا روستا، 200 تا روستا تو کرمانشاه خراب شد. اوکی. 100 تا سروش صلاحاتیان بود که بیاد اونجا. 1000 تا ماشین آفرود فقط رفت، 1000 تا تریلی رفت، 2000 تا کامیون رفت. 100 تا از این سروش صلاحاتیان رو تو 100 تا روستا میذاشتن و دورشو فنس میکشیدن. و آقا این روستا 50 خانواده رو تحویل تو سوریه سلطنتی دفترچه بگیر دستت اسمشون رو بنویس تا بیام. روستای بعدی روستای بعدی روستای بعدی روستای بعدی همه اینا لیستاشون رو نوشتن، از روستای اول کمبوداشون هم بنویس. خونه کیا خراب شده، وسایل کیا رفته، کیا شب جا خواب ندارن. بنویس 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 لیست بده، همه اینا رو چادر بده چادر بده. سروش 20 نفر داره، 20 خانواده داره، 20 تا چادر بده، 20 تا پتو بده، 20 تا فلان بده. تموم شد. اینا بسته شدن و هر کدومشون یه منیجر دارن. هر گونهش یه مدیر دارن که این روستا رو کنترل میکنه. و این روستایی ها نه کسی میتونه بهشون وارد شه، نه کسی میتونه ازشون دزدی کنه بیاد مالشون الله خرابه ها ببره. و کسی به قول مثل اون روزا که اوایل زلزله میومدن ماشینا رو غارت میکردن، کسی هم نمیاد ماشینا رو غارت کنه. چون هر چی میاد اینجا با برنامه‌ریزی میاد. کاروان از تهران اجازه نداره باشه مار بزنه بیاد اینجا پخش کنه. میایین تحویل میدیم به من میرم توزیع میکنم. بخشی از این داستان به خاطر نداشتن اعتماد ما به دولته. دلخوری ما از دولت باعث میشه ما این آشغال رو میخوریم میندازیم زمین. خیلی همون میدونیم آشغال نباید بندازیم زمین، ولی چون دلخوریم فکر میکنیم با آشغال انداختن ما روی زمین به دولت لطمه زدیم. نه بابا، نه یکی به پیرمردی و دولتش برش داره. نه آقا، اونجا اگر تو به یه سیستمی برسی که مردمو قانع کنی آقا من هلال احمرم دوز نیست، نه اینکه چند وقت بعد رئیس هلال احمر رو بگیرم به خاطر اختلاس، تو وقتی نشون بدی سیستم درسته و مردم به تو اعتماد کنن، مثل الانی که به من دارن اعتماد میکنن یه نفری، تو میتونی کلی کمک جذب کنی و مدیریتش کنی، درست به نتیجه برسونیتش. اون سروشایی که تو این دهاتا گذاشتی، خب سروش اینجا چند تا خونه خراب شده؟ 5 تا. 5 خانوارن اینجا 5 تا خونه میسازیم. یکی اول بسازیم برای اینی که تعدادشون بیشتره، بعد برای اونا چادرشو عوض کنیم، چادرها رو تحویل بگیریم، چادرها نبرن برای خودشون، پتوهاشون هم ببرن تو خونه هاشون. 5 تا پتو به خانواده تو تحویل دادیم، ناشش اسمت هست، نوشتیم لیستت کردیم، چند تاتون شناساماتون تو چیز از بین رفته لیست بدیم براشون بگیریم، چند تاتون مثلا ماشینتون رفته بنویسین چی دارن چی رفته. همه چی مرتب، خیلی پیچیده نیست. ببین راحت تو یک سال میشد بخش مهمی از مشکل کرمانشاه حل بشه. بخش خیلی مهمش تو یک سال فقط، نه الان 5-6 سال گذشت، 5 سال چند سال گذشتن هیچ به چی. بعد در حدی بود که مثلا از ما کنسرو نمیگرفتن مردم، پتو چادر بخواد اینکه بفروشنش، چون از اون برای از عراق میومدن شبا از اینا میخریدن میبردن اصلا میفروختن. اینا هم خب وقتی تو آسیب دیده ای نمیتونی فکر کنی، نمیتونی برنامه ریزی کنی، یکی باید برات فکر کنه. مثل اینه که تو را الان زدن چک و پکیت کردن میارن بیمارستان، خود نمیتونی بشنی خودتو ببندی، که اونم آسیب دیده است از نظر روحی، از نظر مالی، از نظر هر چی فکر کنی اون از همه آسیب دیده تره. پس یه نفر باید جای اون فکر کنه، جای اون برنامه‌ریزی کنه، جای اون بسازه. دیگه اومدیم، من برگشتم اومدم و خیلی ناراحت کننده بود که اینقدر راحت میشد برای اینا کاری کرد و کسی نیست براشون کاری بکنه.
وقتی برمیگرده چند روزی حالش گرفته بود و دل و دماغ مسافرت رفتنم نداشت. فکر میکرد میتونه براشون کاری بکنه، ولی بهش اجازه نمیدادن کمکشون کنه و شرایط هم فراهم نبوده. یه روز که پیش داداشش بود و داستان رو براش تعریف میکنه، برادرش بهش میگه تو که میخوای کمک کنی خب چرا نمیری سمت سیستان بلوچستان، مثلا جازموریان؟ سروش میگه جازموریان کجاست؟ داداشش میگه یکی از شاگردام در مورد اونجا چیزایی میگفت، وایس لینکت میکنم با خودش صحبت کن کامل برات بگه. سروش با اون پسر لینک میشه و باهاش صحبت میکنه و آمار میگیره که ببینه جازموریان قضیهش چیه. اونجا که نه زلزله اومده نه سیل، چرا داداشش بهش گفته اونا کمک لازم دارن؟ اون پسرم یه عالمه برای سروش در مورد جازموریان صحبت میکنه. مثلا میگه یه سری هستن شناسنامه ندارن، آدم ندیدن، وسط دشتن، هیچ جایی رو ندیدن، برنج و خورش نخوردن تا حالا. سروش میگه مگه میشه همچین چیزی؟ اون پسر هی میگفت، سروش هم هی متعجب تر میشد. هرچی اون پسر بیشتر میگفت، سروش بیشتر فکر میکرد این پسر داره بزرگ نمایی میکنه که سروش رو جذب کنه و اصلا اینجور چیزی امکان نداره. مگه میشه شناسنامه نداشته باشن و آدم ندیده باشن یا برنج نخورده باشن؟ چون داداشش به این شاگردش اعتماد داشت، سروش به حرفای اون پسر اعتماد میکنه و کنجکاو میشه که بره ببینه چه خبره و اگه میتونه کمکشون کنه. شروع میکنه فکر کردن و با خودش میگه یه پولی میذارم و یه پولی هم از مردم کمک جمع میکنم و میرم کمکشون میکنم. اول از همه میره یه حساب جدا باز میکنه که پول خودش با پولی که بقیه میریزن قاطی نشه و فکر میکنه چجوری میتونه کمک جمع کنه. به خاطر اینکه شبکه اجتماعی رو یه خورده میشناخت، یه سرچی میکنه و هشتگ جازموریان تنها نیست رو درست میکنه. تا اون موقع این هشتگ رو هیچ کس استفاده نکرده بود و تنها نیستم مد نبود. بعد از اینکه هشتگ رو ساخت و اعلام کرد که مردم اگه میخوان کمک کنن پول بریزن به حسابش، شروع کرد پرسوجو که آقا اگه حرف این بنده خدا درسته و واقعا این آدمو شناسنامه ندارن چیکار باید بکنه تا براشون شناسنامه بگیره. پرسوجوهاشو تکمیل میکنه و در نهایت هم مردم بهش کمک میکنن و یه مبلغی توی اون حساب جمع میشه. نگران بود که چه جوری میتونه بره اونجا، اصلاً چیکار باید بکنه، که تو اینستاگرام یکی از کسایی که بلوچ بود و تو کیش باهاش کار میکرد بهش پیغام میده که من میدونم کجا باید بری و من میام کمکت. و پولایی که برای کمک جمع شده بود یه چیزایی میخره و با خودش همراه میکنه و راه میافته به سمت بلوچستان. قبلاً بلوچستان رفته بود ولی جازموریان نرفته بود. تصویری هم که شاگرد داداشش از اونجا بهش داده بود کاملا متفاوت با چیزی بود که حتی تصور میکرد.
طالب جازموریان نصفش تو کرمانه نصفش تو بلوچستانه. من تو قسمت کرمانش رفتم چون بچه پسره بچه همون اطراف کرمان بود، جنوب کرمان. رفتم اونجا خونه یکی از این محلی ها رسیدیم و که اون از قبل هماهنگ کرده بود. رفتیم اونجا و ساعت 3-4 صبح رسیدیم تکم. شب خوابیدیم اونجا و صبح بیدار شدیم. چیزایی که برده بودیم و بسته‌بندی کردیم، مثلا سویای فله و لوبیای فله و عدس فله و این چیزا رو بسته‌بندی کردیم، تقسیم کردیم و اینا. فردا صبحش یعنی یه روز اونجا بودیم، شب 3 رسیدیم، کل روز رو بسته‌بندی کردیم. روز بعدیش گفتیم بریم پخشه اونجایی که این میگفت. بعد ما از اون جاده‌ای که شبش اومده بودیم و همه جاده رو تقریبا ندیده بودیم، خیلی چیزا رو صبح که زدیم بیرون دیدیم نه، یعنی داره بدبختی بیشتر میشه، کپر مپر و فلان، آدم و دم پاوره نو. خب این چیزا تو بلوچستان من دیده بودم دیگه، خیلی عجیب غریب خراب نبود ولی خب هی بدتر میشد، یا شاید اون موقع من خیلی دقت نمیکردم بهش. رفتیم جلو 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 رفتیم توی دهات، رسیدیم یه جایی در دام خاکی و فلان. بریم اونجا، حالا از اینجا یکی سوار ماشین شد، من شد راهنما، بریم تا توی بیابون. آدم من زندگی میکنم. رفتیم تو بیابون، یه مسیر خیلی خراب، آفرود سنگین، ریگ و فلان، کمکدار سنگین، بریم یک دو جمعه زن ماشین گیر کرد و فلان. نه رفتیم رسیدیم یه جایی تپه رو رفتیم بالا، چون شیب بود رملو داد، گازو میکشتم، من میرفتم بالا گازو کشتم، رفتم بالا رملو کله کم بیاریم پایین. دیم چاله یه گود رفتگیه، تو 4 تا کفر هست. رفتیم به سمت اون، همین رملو اومدیم پایین، دیدیم همشون زدن بیرون در رفتن. دم غروبم بود، پروژکتور ماشین روشن بود و در رفتن و اومدیم جلو. محلی ها پیاشون صداشون زدن و بیا فلان. اومدن جلو با یه سرعتی کمی اینجوری با ترس و اینا اومدن جلو. فهمیدم، من احساس کردم که اینا انگار خیلی ماشینم ندیدن، یا شاید مثلا جزء دفعات اولشون بود ماشین میدیدن، حالا نه یه بارا، مثلا چند بار دیده بودن. براشون خیلی عجیب بود یهو یه غریبه بیاد این موقع شب و اینا. دیگه نشستیم باهاشون صحبت کردن، دیدیم نه من دیدم نه اون پسر هر چی میگفته راست در میاد، مثلا بلد نیستن حرف بزنن درست. گنگن یه مقدار کلن، نه از نظر زبان و نوع کلمات ها، اصلا گنگ بودن یه مقدار، انگار خیلی عقب افتاده بودن از زندگی جدید، شمردن بلد نبودن، چند شنبه نمیدونستن امروز چند شنبه است، هر هفته یه، هر روز چند ساعته، هر هفته چند روزه، اصلا ماه چیه، سال چیه، فصل چیه، اصلا فصل رو به اسم گرما و زمستون میدونستن، هیچ کدومشون شناسنامه نداشتن، هیچ کدومشون تا حالا شهر نرفته بودن، چند تاشون مریض بودن، داغون، یه دختر بچه بود سامیه که خیلی من درمش زیاد حرف میزنم، موچاله بود، هیچ استخون صافی نداشت، فقط دستاش صاف بود، انگوشتاش و صورتش، بقیهش همه شکسته، کتفا اینجوری اونجوری. یه زنی بود توشون حامله بود، اصلا نمیدونن چند وقتش حامله است، بچه‌ها نمیدونن چند سالشونه، بزرگا نمیدونن چند سالشونه، خیلی داغونه، خیلی عجیب غریب و واقعا مثل انسان‌های اولیه. بعد خیلی سخت بود دیگه، تو از یه زندگی یه شکل دیگه ای که مثلا فکرت اینه که مثلا ساعت دستت چی باشه، آدمایی میبینی که اصلا نمیدونن ساعت چنده، تو از یه مدل دیگه ای که مثلا برای بچه من، برای بچه برادرم همیشه مثلا لگو میگو میخرم، مثلا تو درگیر اینی که الان این ست لگوی این شهر لگویی رو برای این بخری و این بازی کنه، این بچه اصلا چیزی به اسم اسباب بازی نداره و اومده یه دونه چرخ دنده موتور رو یه دونه چوب کرده لاش، یه چوب زده بهش قل میده رو زمین. یا مثلا حتی بعدن که من اینا رو جابجا کردم، از اینجایی که بودن آوردمشون تو روستا براشون خونه درست کردم، اینا بعدن روز که اینا رو جابجا کردم رفتم یه جایی دستشویی کنم همون دوره بر، چون دستشویی که نداشتم، رفتم یه جایی دستشویی کنم، دیدم یه عالمه قوطی کنسرو و پارچه مارچه اینا رو زمین ولوه. به این پسره گفتم بیا اینجا ببینم اینا چیه، گفت اینا اسباب بازیاشونه، مثلا یه عالمه پارچه های لباساشون، قوطی کنسروایی که این چند وقته ما براشون کنسرو آورده بودیم، قاشق یوانسف، کاسه ماست، این چیزایی که باقی مانده اون خوردنا بود برای اینا شده بود اسباب بازیشون، تا حالا اسباب بازی نداشتن، اصلا اومده بودن لباس یه بچه گونه خودشون رو توش آتشخال رد کرده بودن، یه سی گردی هم براشون کرده بودن، کلش عروسک درست کردن خودشون، برای خودشون مثلا بچه درست کرده، حالا چه میدونم اونا که نمیرسن احتمال عروسک چیه. بعد خیلی اینا بد بود دیگه، اینا خیلی بد بود، من اون روزا خیلی زیادم گریه میکردم، خیلی زیادم ناراحت بودم، به خاطر اینکه خیلی بد آدم ندونه دور برش چه خبره، جور دیگه ای فکر کنه و زندگی کنه. بعد همینجوری پیش خودم گفتم حالا یکم میمونم دیگه، حالا من قرار مثلا دو سه هفته بیشتر نمونم. بعد شروع کردم اینا رو اولین بار بردم دکتر، جمعشون کردم بردمشون دکتر. اینا رعیت های یه سری آدما بودن که اینا ساربون شتر بودن، ارباب دست اینا شتر داده بودن که اینا بچرونن مثلا، و اینا وسط بیابون، بیابون که حالا طالب جازموریان دیگه شده بیابون، وسط بیابون اینا کنار این شتر ها زندگی میکردن و مثل مثلا قدیما هم میگفتن مثل شغال اینا زندگی میکردن، ولی الان میگن مثل باد زندگی میکردن، خیلی طبیعی، خیلی نچرال، اینا از چاه آب برمیداشتن، رو خاک نون درست میکردن، خاک رو با آتیش داغ میکردن، خمیر رو میذاشتن رو خاک داغه، خاک داغای دورش هم میریختن روش، خمیره زیر خاک میپخت و خمیره رو میتکوندن میخوردن، خاک هم بهش زن میچسبید، ریگه بیابونه بهش میچسبید، میتکوندن میخوردن، زیر دهن خچخچ ماسته رو احساس میکردی، ولی اونو میخوردن با چای، یک عمر اینا نون و چای خورده بودن و چیزی به اسم غذا خیلی تجربه نکرده بودن. اینکه چه غذایی مثلا الان امشب تو یک هفته پشت سر هم من بهت کباب بدم، بعد یه هفته میگه چی میشه زن نون و ماست بدیم و بخوریم، اینا یه عمر نون و چای خورده بودن. حالا یه وقتایی شتر بچه داره، حامل از شیر داره مثلا فلانه، شیر شتر هم یه ذره خورده بودن، ولی نه زیاد، کلا شیر شتر ول شیری نداره، خیلی کم مثلا کسی رد شده، یه کنسرو لوبیا مثلا از این دهاتیه که از اینجا رد میشن با موتور میرن دنبال گاوی گم شده یا میرن دنبال شتری گم شده، کسی میاد شب مثلا پیش اینا میخوابه، یه تریاک با اینا میکشه، کنسرو هم بهشون میده، میره ارباباشون بهشون آرد و چایی و مثلا یه ذره موادو میدادن دیگه، و یکی یه موتور مثلا یه دونه موتور داشتن و یکیشون یا دو تاشون فکر کنم موبایل از این ساده هم داشت که مثلا فقط در حد اینکه اربابه بتونه با اینا در ارتباط باشه، مثلا کنترلشون کنه، مثلا شتر گم شده مثلا برن دنبالش با موتور، هر چی. خیلی هم آدم عجیبی هستن مثلا کلا، خیلی خوشگلن، چشاشون خیلی خوشگله، بچه‌هاشون خودشون خوشگل نیستن، بخاطر اینکه بچگی خوشگلن ها، تو این تایم بزرگ شدن انقدر له میشن از سوء تغذیه و گرما و هزار بدبختی که دیگه خوشگل نمیمونن، ولی بچه‌هاشون خوشگلن. بعد دیگه اینا رو اینجوری شدن، نه که همه اون منطقه این بودن، 27-8 تا 30 نفر بودن تو همشون، آره یه برادر خواهر بودن و به خاطر همین اصلا رابطهشون پدر فرزندی نبود، مثلا بچه ها به باباشون میگفتن مثلا مندوک، اسمشو صدا میزدن، کسی به اون یکی نگفت بابا، به این بگیم ماما، میگم مثل خیلی طبیعی، خیلی نچرال، مثل انسان‌های اولیه. من یکی از چیزهایی خیلی مهمی که همیشه میگم، یکی بهم میگه چی شد اون اولش موندی، میگم چشای سامیه.
سروش قرار بود 2-3 هفته بمونه و یه کارایی را انجام بده، اما به قول خودش به خاطر چشمای سامیه میمونه و شروع میکنه کمک کردنشون. حالا سامیه کی بوده؟ همون روز اولی که سروش میره از اون تپه پایین و همه اون آدمایی که تو کپر بودن میان بیرون و فرار میکنن، بعد از اینکه محلیای همراه سروش میان بیرون از ماشین و میگن نرید، اومدیم کمکتون کنیم و ببینیمتون، 10-15 تا بچه قد و نیم قد اونجا بودن که میان دور سروش جمع میشن. سروش هم چون میخواست باهاشون دوست بشه و ارتباط بگیره، میره از تو ماشینش مواد غذایی که از تهران با خودش آورده بود رو میاره تا تقسیم کنه و بده به این بچه ها که یه مقدار بیان سمتش و باهاشون آشنا بشه. 4-5 تا پرتقال داشت، واسه اینکه این پرتقالا به بچه‌ها برسه شروع کرد قاچ کردن این پرتقالا تا به همه‌شون یه تیکه حداقل بتونه بده. همینجور که داشت پرتقالا رو خورد میکرد، دید یه رد کشیده شدن روی ریگهای اونجا هست. چشماشو که چرخوند، دید یه دختر بچه معلول خودش رو خاک کشونده تا نزدیک سروش بشه. واسه همین این رد روی زمین افتاده. پرتقالا رو به همه بچه ها داد و یه تیکه دستش گرفت و نشست پیش اون دختر بچه. اون دختر اسمش سامیه بود. نشست پیش سامیه و نگاهش میکرد و سعی میکرد باهاش شوخی و بازی کنه که بخنده و حالش عوض شه. یهو دید سامیه داره پرتقالی که بهش داده رو با پوست میخوره. سرشو میگردونه و میبینه همه بچه‌هایی که دور سروش و سامیه بودن دارن اون پرتقالا رو با پوست میخورن. یاد دونه دونه حرفای اون شاگرد داداشش افتاد که داشت به چشم میدید. سامیه دختری بود که خودش رو زمین میکشید و اندازه سن خدا رحم نخوابیده بود. اونا که نمیدونستن سن چیه، ولی با کلی کلک و ترفند سروش فهمید که خدا رحم حدوداً 1.5 سال سن داره. اسمش هم به این دلیل خدا رحم گذاشتن چون مادرش موقع به دنیا آوردن بچه داشته میمرده و خدا رحم کرده بود که مادر سالم مونده و بچه هم سالم به دنیا اومده. به همین دلیل اسمشو گذاشتن خدا رحم. سامیه از درد پا و بدن 1.5 سال بود که نخوابیده بود و فقط بعضی وقتای چرت میزده.
نرمی استخوان خیلی شدید، ازدواج فامیلی، سوء تغذیه خیلی شدید، دکتر نرفتن که اگر یه بچه این نرمی استخوان به این شدت داشته باشه، از اول بچه که بشه سری دارو میدن یواش یواش استخوانا شکل میگیره، صفر میشه و به این حد نمیرسه. این هر سری قل خورده و شکسته بود، هر سری بغلش کرده بودن شکسته بود، خورد بود دیگه، خورد واقعا خورد، یه شکستگی، دو شکستگی، 3-4 کتف برعکس، دنده ها کج، گردن کج، اینجوری دستا شکسته، همه داغون، موچاله، پای سمت چپش یا راستش مثل جیه انگلیسی بود، پنجه پاش میخورد به باسنش، تصورشو تو بدنت بکن میشه اصلا همچین چیزی.
به جز سامیه بقیهشون هم مشکله عجیب غریب داشتن که اگه سروش به دادشون نمیرسید خدا میدونه چه اتفاقی براشون میافتاد. یه پسری بود که دندون درد داشت و میترسید بمیره. آره، به خاطر دندون درد ساده میترسید بمیره. چرا بمیره؟ چون دیده بود کسایی که دندون درد میگیرن میمیرن. یکی از دوروبریاشون 5-6 ماه قبل دندونش درد میگیره جوری که نمیتونسته تحملش کنه. واسه همین بزرگترا فکر کردن که دندونشو بکشن شاید خوب شه. با انباری که قند میشکوندن به هر ضرب و زوری بوده دندون اون پسر رو میکشن و بعد چند روز اون پسر از عفونت دندون میمیره. این پسر هم فکر میکرد که عاقبتش مثل اونی که دندون درد گرفت و مرده. یا یه خانومی بوده که فکر میکرده حامله نمیشه، حتی نمیدونسته خودش چند سالشه، بچه هایی که تا حالا به دنیا آورده دیگه بماند. اول از همه سروش باید میفهمید اون خانم چند سالشه. چجوری؟ همه بچه ها رو ردیف کرد و پرسید تو وقتی ازدواج کردی همسن کدوم یکی از این بچه ها بودی؟ اون خانم یکی رو انتخاب کرد. بعد بهش گفت خب حالا بعد از اینکه ازدواج کردی کدوم یکی از این بچه ها تو به دنیا آوردی؟ میگفت این یکی. و از روی مجموع حدودی سن اون دوتا بچه سن حدودی مادر رو به دست می آورد. سن نمیدونستن چیه. سروشون خانم رو میبره دکتر و بعد از چکاپ میبینن نه تنها این خانم حامله است، بلکه بچهش 7 ماهشه و مادر بچه هم فشار خون بالا داره و اگه تحت درمان نباشه احتمال داره سر زایمان بمیره. سامیه اون پسر که دندون درد داشت و این خانم جزو اولین کسایی بودن که سروش بردشون دکتر. مداوم اون خانم رو میبرد دکتر و این مدت هم پیگیری میکنه که برای زایمان ببرنش بیمارستان و تو کپر بچهشو به دنیا نیاره. تو بیمارستان پسر اون خانم به دنیا میاد. خانوادهش میخواستن به خاطر سروش اسم بچه رو هم بذارن سروش. اما سروش گفته نه بابا این کارا چیه؟ اونا گفتن پس اسمشو تو انتخاب کن. سروش هم بهشون میگه اسمشو بذارید امید، چون باید هممون رو امیدوار کنه که وضعتون رو بهتر کنیم. اون آقا پسر رو هم برده بود دندون پزشکی و خیلی راحت تر از چیزی که خودش و خانوادهش فکر میکردن مشکل دندوناش حل شده بود. اما سامیه رو که میبره دکتر، بعد از آزمایش ها و ویزیت هایی که انجام میدن میفهمن سامیه 13 برابر یه انسان معمولی تو بدنش عفونت داره. اون بچه 2 هفتهی بیمارستان بود تا عفونت بدنش کنترل بشه. تو این مدت هم سروش چیزایی که میدید رو تو شبکه‌های اجتماعیش به اشتراک میذاشت. همون موقعی خانم دکتری که سروش نمیشناختش بهش پیغام میده که سروش جان من حاضرم کمکت کنیم، سامیه رو بیاریم تهران و درمانش کنیم و سروش بال در میاره از این خبر. اما سامیه شناسنامه نداشت که بخواد بیاد تهران، یعنی بی‌هویت بود مثل باد، نمیتونست مسافرت کنه با وسایل نقلیه، نمیتونست جایی بستری بشه. سروش مدام دنبال این بود که بتونه سامیه رو بیاره تهران و تو این راه از هر کسی که میتونست راهنمایی میخواست و تا یه راهی برای انتقال سامیه به تهران پیدا کنه از همه لحاظ کمک مردم اونجا میکرد و تو فکر این بود که اول از همه براشون شناسنامه بگیره تا هویت داشته باشن و بعدش هم بیارتشون تو روستاهای اطراف اونجا تا از حداقل‌های زندگی بهره‌مند بشن. بالاخره میتونه با 1000 جور پارتی بازی و دردسر و کمک‌های اون خانم دکتری که به سروش پیغام داده بود، سامیه رو سوار هواپیما بکنه و بفرسته تهران و با عنوان بی‌هویت توی بیمارستان بستریش کنه. اون خانم دکتر سامیه رو میبینه و قرار میشه که عملهاشو شروع کنن. ولی قبل از عمل بهشون میگه برای اینکه عملش کنیم رضایت پدر لازمه. مادر سامیه شناسنامه داشت و با سامیه اومده بود، اما پدر سامیه شناسنامه نداشت و دوباره داستانی بود آوردنش به تهران. جدا از قصه شناسنامه نداشتن بابای سامیه، اون معتاد هم بود و با این شرط حاضر شده بود بیاد تهران که خماری نکشه. با هر بدبختی که بود یه نامه ای از دهیاری میگیره که این آقا پدر سامیه است و علاوه بر اون برگه خود پدر سامیه رو هم سوار میکنه و با خودش میاره تهران تا دکتر ببینتش و بگه این بچه شبیه پدرشه، خب اجازه بده عملش کنیم و اونم عمل کنه. بالاخره دکترها با دیدن پدر سامیه و رضایت گرفتن ازش عملهای سامیه رو شروع میکنن. بابای سامیه هم میره خونه سروش که بمونه و اونجا هم داستانهای خودش رو داره.
من برای بابای سامیه تریاک میخریدم سر بالکن خونه من، چون موقع هنوزم خونه داشتم تهران، حالا یه جای دیگه سر بالکن خونه من میشه تریاک میکشید. من دستم اسفند میگردوندم تو خونه که این داره تریاک میکشه، بو تریاک مثلا همسایه ها مادر تریاک میکشید و من بهش آهن تو تیغ برفا کن هست داره از اونها داده بودم، سیم ندارم مفتول ندارم که من تریاک میکشم، اما به این وسایل تریاک کشتم. یه پیکنیک هم داده بودم این سیخر داغ میکرد و میچسبوند و تریاک میکشته اینا. و 3 روز که این تهران بود همش از پنجره چشش بیرون بود. چیو نگاه میکنی خدای خوب؟ مثلا تعجب کرده تهران این همه آدم تا حالا ندیده، از این همه ماشین، این همه تخنمونایی، همش زمین و این ورانور نگاه میکرد. روز آخر فهمیدم که این اصلا دنبال ماشینا نبوده، اصلا این دنبال آدم ها نبوده، دنبال ساختمون ها نبوده. رفتیم تو خونه من، سقف توالت من از این حالت ها اینجوری داشت ولی شفاف. اومد من گفت سروش بیا اینجور فلان. گفتم چی میگی؟ اینو باز کن، اینو باز کن. یه سیم چسبید تو سقف این، دادم کنار. ساختمون اسکلت بتونی ها مفتول اینا توش استفاده میشه، باش میبندن اینا. آره لنگ اون سیمه بود، زدم کنار، دم یه سیم از سقف آویزون شده. گفت اینو ببر بده فلان. بریدم و سری رفت سر بالکن. و ببین 3 روز این داشته خیابونای تهران رو نگاه می‌کرده، داشت نگاه می‌کرد یه سیم ضخیم پیدا کنه که باشه ریال بکشه. بچه تو بیمارستان، خودت توی شهر عجیب غریبی که از کل تصوراتت متفاوته و تو دنبال سیم داری میگردی که تریاک بکشی باش. چون چیزی که من بهش داده بودم چون استیل بود و نازک بود زود سرد میشد و هی باید میگرفتش سر پیکنیک تا میچسبون تست سرد میشد دوباره میگرفت سر پیکنیک. سیم مفتول فلزی زخیم دیرتر سرد میشه و بیشتر باش میتونه اشغال کنه. بعد سر اون حسین فرستادم ترکتیاد شروع کردم، بعد از اون معتاد بردم کم. من تا الان نزدیک 45 تا معتاد بردم کم ترک دادم. ناراحت کننده بود دیگه، عصبی هم حتی شدم، ولی خب اون نمیفهمید دیگه. همه دوستای من به من اون موقع میگفتن بابا اینا دلشون خواسته اونجا بمونن، تو چرا داری به اینا کمک میکنی؟ میگفتم آقا شما چرا نمیرین کره ما؟ تو واسه چی میری کره ما؟ اینا هم نمیدونن اینجا چه خبره، به خاطر اونجا زندگی میکنن. فهمیدی منظورم چیه؟ اینا هم دیدی از دنیا ندارن. تو وقتی دوست داری بنز سوار شی ببینی بنز چیه، تو وقتی پیتزا دوست داری که اصلا پیتزا رو دیده باشی و تجربهش کرده باشی که پیتزا دوست داشته باشی، وقتی نهیدی نمیدونی چی اصلا برای چی. مثلا تو اوی کیمچی دوست داری یا اوی کیمچی ترشی کره‌ایه، ولی نمیدونی چیه، برای چی دوست داشته باشی. سر هم حساب اونا هم اینجوری بودن دیگه، من بهشون حق میدادم چون من اونجا زندگیشون رو دیده بودم دیگه.
عملهایی که روی سامیه انجام میدادن خیلی سخت بود و چون سامیه هم سنش پایین بود درد زیادی رو تحمل میکرد و دکترها هم نمیتونستن زیاد از مورفین استفاده کنن. اما این دردها به مراتب کمتر از دردی بود که نذاشته بود یک سال و نیم بخوابه.
عملهای سامیه شروع شد، سامیه تا آخرش 7 بار عمل شد و تقریبا یک سال و نیم تهران بود برای عملش. بیمارستان بود همش، دارو بگیر و خیلی هم دردناک بود. این بچه هم چون خیلی نحیف بود، 12-13 کیلو بیشتر نبود، نمیشد بهش هم مسکن قوی بدن، آمپولای مثلا چیز بدن، مورفین بدن، رو همین حساب خیلی درد میکشید. سامیه من هم مثل یه پدر دوست داشت، هم ازم نه مثل پدر مثلا نوع دوست داشتن، شکل دوست داشتنش من تصورم این بود که مثلا پدر سامیه هم، به خاطر اینکه هم ازم حساب میبردن همشون، هم دوستم داشتن هم من دوستشون داشتم، ولی خب من هم خشن بودم تو برخورد باشون چون میدونستم باید این مدلی باشون برخورد کنم که گوش به حرفم بدن. مثلا سامیه میگفتم سامیه دیگه گریه نکن، دیگه گریه نمیکنی، ساکت میشد. همه بیمارستان بهش میگفتن گریه نکن، سامیه گریه میکرد. من میگفتم دیگه گریه نکن، ساکت میشد. مثلا یه سری یه دوستی داشتم من موقع مریضا رو میورد میآورد، دختری بود کارا رو مریضا رو میکرد و اینا، زنگ زد من گوار سروشین سامیه بند نمیاد، شب عیدم بود، گفت اصلا بند نمیاد از گریه، پاشو بیا اینو ساکتش کن، بیمارستان ترکونده اینقدر گریه داره میکنه. بعد خب سامیه هم فرمول ورود بود دیگه، همه بیمارستان ما رو سر حساب سامیه میشناختن. رفتم تو بالا، رفتم بالا، حالا ماهی هم خریده بودم براش که بیارم مثلا برای سفره هفت سین و اینا خریده بودم. بعد اومدم رفتم تو، رفتم تو اتاق، دم داد گریه، همه پرستارات فلک ها جمع شدن ساعت 10 شب 11 شب تو اتاق انسان گریه نکن، بیا بدین و بدم این سرنگر نکن، آب میپاچه فلان. تنگ مایر گذاشتم بالای یخچال، من گفتم سامی بسه دیگه، گریه نکن دیگه، چه خبرت اینقدر گریه میکنی؟ یه ذره آروم شد، ساکت شد، جوری اینجوری داشت گریه میکرد و اینا، روی یخچال رو دیدی، اون تنگر رو دیدی، سری توش تکون میخوره، گفت مثلا اونو ببینم، ولی تا حالا با زبون بی زبون اینا. مایر آوردم براش، مثلا تو تنگ بود دیگه، 4 تا ماهی بود تو تنگ، دستشو کرد تو تنگ میزد تو سر این ماهی ها. چون سامیه تا حالا موجود زنده توی آب ندیده بود، میزد تو سر اینا، ویشکولی ویشکولی میزد، میخندید، میزد تو سر اینا، ماهی ها رو میخواست بگیره نمیتونست بگیره. بعد همه اینا که اینجا واسیدن گریه میکردن.
سروش تا روز تولد خودش تقریبا 19 تا شناسنامه برای اهالی اونجا میگیره و تو روز تولدش این شناسنامه ها رو به عنوان هدیه تولد خودش به اونا میده. یه تعداد زیادی هم از افراد اونجا رو میفرسته برای ترک اعتیاد. بعد از اینکه درمان سامیه به یه جایی میرسه و حالش بهتر میشه، وقتی دکترای معالجش تو بیمارستان به سروش میگن این دختر اگه به بهداشت فردیش بیشتر میرسید الان اوضاعش بهتر بود، سروش میفهمه که این آدما اصلاً بهداشت فردی نمیدونن چیه. دستشویی ندارن که بخوان ازش استفاده کنن. فقط همونایی که کپرنشین بودن نه، خیلی از مردمی که توی اون محله خونه هم داشتن دستشویی نداشتن. و سروش شروع میکنه برای خانواده هایی که اونجاها زندگی میکردن با یه شرایطی دستشویی ساختن.
دستشویی هم باز داستان دارن. مثلا من دستشویی برای خانواده های نیازمندی میسازم که جمعیت زیادی دارن و جمعیت دخترشون هم بیشتره، چون دختر سخت‌تر دستشویی میتونن برن تا پسر تو در دشت و خودشون هم باید کمک کنن. دستشویی میرم مثلا میگم فلان جا میخوام دستشویی بسازم، بهشون میگم الان اومدم مثلا میبینم این روستای سولکوک، روستای سولکوک مثلا چند وقت پیش رفتم 19/9 بود رفتم اونجا، گفتم 26/9 میام نگاه میکنم اگر چاهاتون نکنده باشه نمیسازم براتون. 26/9 رفتم اونجا نگاه کردم، 7 تاشون چاهاشون کنده بودن، یکی نصفه کنده بود. اون نصفه رو با التماس براش قبول کردم که تا همون بعد از ظهرش تمومش کنه، ولی اون 8 تومی گفت من شروع میکنم از الان میکنم. گفتم دیگه نمیسازم، برای 8 تاشون دستشویی دارم میسازم. و فرمول کمک کردن اونجا اینجوریه که من به همه رفیقام که میان کمک، روز که میان میگم بچه‌ها قلباتون رو تو خونه بذارین، با مغزاتون بیان بیرون، به خاطر اینکه ما قراره با مغزمون به این آدمو کمک کنیم. قلبای ما هیچ کاری نمیتونه بکنه جز اینکه اینا رو متکدی کنه، چون احساسی نباید عمل کرد. کمک کردن به آدمو اونجا نباید احساسی باشه مدلش. من از این 126 تا دستشویی که تا حالا ساختم 2-3 تاشو خودم خراب کردم، به خاطر اینکه مثلا بنائه چون فامیلش بوده اونی که براش من دستشویی می‌خواستم بسازم، چاهشو هنوز نکنده بوده دستشویی براش ساخته. قانون من اینه که باید چاه کنده شده باشه بعد بنا بره دستشویی بسازه برای اون آدمه. اگر اون آدمه این کار رو رعایت نکنه، اون بنا این کار رو رعایت نکنه، این انباری میشه، دستشویی نمیشه. باید چاه کنده باشه و اون چاهو وصل کنه به دستشویی که بشه دستشویی، بعدا اونا تبدیلش کنن به انباری از بی اهمیت بودن چون تنبلن. و من بهشون فشار میارم، اینجوری میگم تا قبل از اینکه ساخته بشه بکنین، تا قبل اینکه من شروع کنم، چون باید چاهاشونو بکنم بعد من براشون مصالح ببرم. یا مثلا بنای منو اذیت کردن، بنای پسرخالی منم نیست، برای خودشون دهات خودشونه. قانون اینه که کسی که براش من دستشویی میسازم جدا از اینکه چاهاشو میکنه، باید توی مسیر ساخت دستشویی به بنا کمک کنه. جدا از کمتر شدن هزینه، براش حس مسئولیت ایجاد میکنه، توی نگهداریش بیشتر دقت میکنه چون خودش براش زحمت کشیده. حالا یه کمی هم ارزون تر در میاد به پایمان، که اصلا مهم نیست اون یه ذره ارزون تریش چقدر، 100 تومن یه روز کار کرد. و در نهایت اینکه این مسئله که میگم دستشویی رو خراب میکنم، مثلا خراب کردم دوتاشو اینجوری کردم، باعث میشه که اینا بعد از اینکه من میرم روزهای بعدی میدونن که من اونی ام که اگه رعایت نکنن نمیسازم. مثلا من توی روستای دلکوک 7 تا دستشویی میخواستم بسازم، شروع کردم رفتم دیدم و گفتم میسازم و مساله رو، 3 صبح براشون سیمان میبردم، 2 صبح براشون کاسه توالت میبردم، چون من اصلا زمان و مکان ندارم که هر ساعتی که کارم طول میکشه تا همون ساعت بیدارم تا اون کار تموم نشه. مثلا از ایران شهر میومدم سر یه جا سیمان بار میزدم، دیگه باید میفتم خونه بخوابم بعد برم اونو خالی کنم، میرفتم خالی میکردم، کاسه توالتم از فلانجا میبردم میذاشتم، تموم میشد میرفتم مثلا خونه 2 ساعتم میخوابیدم، بعد میرفتم بقیه کارم میکردم. یا هم پشت ماشین مثلا یه جا میزنم بقیه میخوابم، گیرش نیستم که کجا بخوابم. و وقتی من اونجوری برای اونا تلاش میکردم، اونا باید همراهی کنن دیگه. من یه ماهی 20 روزی تهران بودم، از دلکوک پی غافل بودم، اومدم رسیدم اونجا خبردار شدم که اینا کلا 4 تا دستشویی ساختن توی یه ماه. زنگ زدم به دهیارشون گفتم من فردا ساعت 4 بعد از ظهر اونجام، یا 7 تا دستشویی تموم شد یا هر هفته هر چقدرش که ساختین خراب میکنم. میدوننم میکنم چون این کارو کردم قبلنم. فردا بعد از ظهر ساعت 3 گفته بودم میام، ساعت 4 رسیدم اونجا، سقف آخری داشتن سیمان میریختن روش. همون آدمایی که توی یک ماه 4 تا دستشویی ساخته بودن، توی یک روز 3 تا دستشویی ساختن. یعنی این که اگه من میخواستم احساساتی برخورد کنم، میگم آخه خسته بودین، اب نداره، سختی کشیدین، آخه چیکار کنم، من بنا میارم، اصلا قصه نخورین، من بنزین کافی تلاشام کردم، سیمان خودم بار زدم، رفتم اونجا خودم خالی کردم، در دستشویی بار زدم آوردم اونجا خالی کردم، چون من خیلی وقت زیادی از این 3 ساله رو تنها بودم اونجا. الان میبینید تو اینستاگرام همیشه یه نفر با من هست، من 60% 70% این 3 سال تنها بودم اونجا. و اصلا از اینکه تنها بودم مشکل نداشتم، نه احساس خطری میکردم، نه احساس ناامنی میکردم، نه احساس تنهایی میکردم، چون همیشه داشتم کار میکردم. و وقتی من دارم در این حد تلاش میکنم برای اون که اون بچهش توی دستشویی بره دستشویی کنه، به اندازه 1/10 من میتونه تلاش کنه برای اینکه بچهش دستشویی بره دستشویی کنه، تو دشت نره دستشویی کنه.
لابلای دستشویی ساختنه که مدام مردم رو هم در جریان کارایی که میکرد قرار میداد، دید که دستشویی یه مدرسه خرابه و علناً غیر قابل استفاده است. به علاوه چون کلاس به اندازه کافی ندارن، خیلی از بچه‌ها نمیتونن برن مدرسه. بچه‌هایی که مثل سامیه یه معلولیتی هم دارن که دیگه هیچ. سروش از این قضیه استوری گذاشته بود و یکی بهش پیغام میده که آقای صلواتیان، این دستشویی‌ها چقدر خرج برمی‌داره؟ سروش میگه 2 تومن. اون آقای میگه اگه مدرسه رو هم که میگی فضاش کمه رو بسازی بزرگترش کنی چقدر خرجش میشه؟ میگه اونم 20-30 تومن. اون آقا هم میگه باشه، پس به خرج من بسازش. و این میشه اولین حرکت سروش تو ساختن مدرسه. وقتی رفت توی کلاسای درس این دانش آموزا توی دهاتای مختلف، دید که اینجاها اسمن کلاسه و رسمن یه اتاقه که اونجا جمع میشن. خیلی از کلاس ها حتی تخته ای نداشت که معلم ها روش درس رو به دانش آموزا بدن.
کارهای دیگه که مثلا دارم میکنم که انجام دادمش، من برای کلاس های مدرسه ها نقشه ایران و جهان و پوستر مشاغل و سطل آشغال و ساعت و تخت وایت بورد برای 500 تا کلاس اینا رو خریدم. 500 تا از هر کدومش خریدم. پوستر مشاغل رو دادم یه گرافیست برای یه بچه‌ها با لباس‌های بلوچی چیز کرده، طراحی کرده مشاغل مختلفو، مثل همینا. فضا نورده لباس بلوچی داره، این منجمه لباس بلوچی داره، اینا همه‌شون لباس بلوچی دارن. دادم اینو طراحی کرده مشاغلای مختلفو توی پوستری که 40 تا شغل معرفی کرده، شغلای عمومی که میتونه آرزوی آدمو باشه دیگه، همون خلبان و مهماندار و نمیدونم آشپز و بنا و نجار و نقشه ایرانی، برای اینکه اصلا بدونن کجای ایرانن. چرا نمیدونن کجای ایرانن؟ فکر کنم همشون ندونن حتی تا راهنمایی هم کجای ایرانن. توی نقشه جهانی، برای اینکه اصلا بدونن ایران هیچی نیست در برابر دنیا، یه نقطه است و خیلی جهان گسترده‌تر و بزرگتر از اون چیزیه که اینا اصلا از دهاتشون در برابر ایران و از ایران در برابر جهان تصور دارن. صد آشغال هم برای اینکه بدونن آشغال جمع کردن چیه. 100% بعد از ظهر یا هفته دیگه یا 2 هفته دیگه معلمه آشغالا رو می‌ریزه تو کوچه باد می‌بره، تو دهات باد می‌بره، چون چیزی به اسم جمع‌آوری زباله وجود نداره. ولی وقتی یه نفر، یه دانش آموز تو بچگی یاد بگیره که تو سیمتری اتاقی که توش درس می‌خونه آشغالاشو جمع کنه، بزرگتر شد تو 3 کیلومتری دور و برش هم آشغالاشو جمع می‌کنه. یعنی از همون بچگی یاد می‌گیره که آشغال جاش تو صد آشغاله. حتی اگر نباشه هم بعداً براش یه فکری می‌کنه، برایش اقدام میکنه، چون یاد گرفته تش. ساعته برای اینکه اصلا یه بعدی از زمان داشته باشن، چون هیچ کدوم از بچه ها ساعت دستشون نمیمونه که برن مدرسه برن ساعت چنده. و خب خیلی از پدر مادراشون هم حتی براشون زمان مفهوم نداره، با روشنه هوا بیدار میشن زندگیشون میکنن و تاریک میشه یواشاش خسته میشن و میخوابن، چون زمان خیلی بعد مهمیه که ما بدونیم زمان چیه، باهاش برنامه‌ریزی کنیم تا زندگیمونو. تخت وایت بردم برای اینکه یه مقدار از اون چه میدونم کیفیت اون فضای بهتر بشه برای معلمه، برای دانش آموزه. یه مقدار یه حس بروز شدنه دیگه، آپدیت شدنه، و یه حس خوبی هم هست برای معلمه. حالا شاید تأمین کردن این ماژیک وایت برده یه ذره سخت باشه، ولی میارزه، چون الان هم یعنیم بعضی از مدرسه های جدید اونجا همه تخت وایت بردی شدن و همه اینا رو من خودم میرم نصب میکنم. هر 500 تاشو خودم و رفیقام میریم نصب میکنیم. من برای تخت وایت بردا دریل شارژی خریدم، پیچ و رول پلاکش هم خریدم، چون من مدرسه ساختم که رفتم دیدم تخت وایت بوردش اینجوری رو زمینه. یعنی اون معلمه همت اینو که 2 تا پیچ بزنه بزن رو دیوار رو نداشته. پس 0-100ش با خودم دیگه. من الان برای این ساعت دیواری ها میخریدم بردم اونجا با خودم، برای پوستر مشاغل ها میخ دیواری از این میخ تهگرده خریدم بردم که اونجا میخوام بزنم به دیوار. یعنی همه ایناشو حسابشو کردم، ولی خب مثلا هنوز به خاطر اینکه مدرسه ها تعطیل شد و اینا، اینو اجرا نکردم، گذاشتم تو عید که ذره خلوت‌تر میشه کارم. تو عید مثلا به بچه‌هام که میتونم بیام بگم 4-5 تا ماشین بیام کمک کنن، دست جمعی بریم روستا به روستا، مدرسه مدرسه خودمون نصب کنیم بریم روستای بعدی. هر مدرسه ای، هر کلاسی که وجود داره، تجهیز 500 کلاس درس.
یه مقدار که به مدرسه ها رسید و با بچه ها و معلمای اونجا بیشتر ارتباط گرفت، دید که اون بچه ها هیچ شوق و ذوقی برای شروع مدرسه شون ندارن تجربهش از شروع سال تحصیلی توی اون مناطق برعکس اول مهری بود که خودش تجربه کرده بود و هر سال میدید خانواده‌هایی که توی شهر زندگی میکنن تجربه میکنن. این موضوع به خاطر خیلی چیزا بود، ولی فکر میکرد همین موضوع عاملی هستش که بچه‌های اونجا نمیخوان درس بخونن. شاید چون هیچ لوازم التحریری ندارن، کیف مدرسه ندارن، مداد و خودکار و هیچ چیزی ندارن که بخوان توش بنویسن. یا شاید از اینا بدتر، هیچ رویایی ندارن که بخوان براش قدم بردارن و سواد کسب کردن رو لازمه ی ادامه زندگیشون نمیبینن. وقتی این چیزا رو دید، تصمیم گرفت که یه کاری براشون بکنه. هم با هدیه دادن کیف و لوازم تحریر حس شروع مدرسه رو بهشون بده، هم به بهونه دادن لوازم تحریر یه آرزو و رویایی رو تو سرشون بکاره.
مثلا من میرم کیف میدم تو مدرسه ها، وقتی میرم توی مدرسه ها اگه یه، چون بعضی وقتا پیش میاد مثلا معلم ها شیطنت میکنن، مثلا بعضی هاشون یه نظافه میگیرن برای خودشون، بفهمم کسی این کار کرده آبروشون میارم، دست معلمه رو میگیرم میرم تو صف میگم بچه های معلمتون دزده، همه بچه ها جمع میکنم میگم بچه های معلمتون دزده، شما اگر یه روزی برای یه خودکار دروغ گفتین، برای یه زمین دروغ گفتین، برای یه ماشین دروغ گفتین، برای یه گله گوسفند دروغ گفتین، شما دزدین. هر کس دروغ میگه دزده، چون الان کیفی که دست معلمتونه که اضافه گرفته سهم یکی از شما هست که کیف نداره، پس دزده. یا مثلا توی روستاها میرم مدرسه ها کیف میدم، چون حالا نزدیک مثلا نزدیک 20,000 تا تقریبا میشه گفت کیف و لوازم تحریر تو اینجا دادم اول مهران. از این 20,000 تا کیف و این چیزایی که دادم، اکثر جایی که خودم رفتم، اون جایی که بچه‌ها میرن، هر سری تیم میشیم که بریم به بچه‌ها یاد میدم، یه چیزایی میگم براش تجربه میگم، بچه‌ها مثلا رفتین اینجوری بکنین. من خودم میرم تو مدرسه، مثلا یکی از کارهایی که میکنم تو هر کلاسی که کیف میدم به بچه‌ها میگم، کیفا رو میدم، مثلا میگم تو چیکار می‌خوای بشی، تو چیکار می‌خوای بشی، چون همین جمله کوچیکا برای بچه‌ها رویا میسازه دیگه. مهمترین چیزی که این بچه‌ها ندارن آرزوئه. تو آرزو می‌کردی که بزرگشی چیکار بشی؟ خب پس تو یه آرزو داشتی دیگه براش تلاش کنی دیگه. اینا هیچ کدوم هیچ آرزویی ندارن تقریبا براش تلاش کنن. یه معلم تو دهات دیدن همشون میخوان معلم شن. مثلا تو مدرسه که میرم به بچه کیف میدم، میگم بچه میخواین چیکارش این، مثلا یکی میگه معلم، یکی میگه دکتر، یکی میگه فلان. مثلا بهش میگم آره هر کاری میخواین بشین خوبش بشین، دزد هم میخواین بشین دزد خوبه بشین، دزدی که کار درست انجام بده، پلیس هم میشین پلیس خوبه بشین، پلیس به درد نخور فایده نداره. مثلا بهشون میگم آره مثلا خلبانم میشه تو بشی، یا شبیه خلبانایی جب میدم بهشون. یا مثلا یکی از چیزای دیگه که به بچه‌ها مثلا تو مدرسه های وقتای کیف میدیم میگم، کیفرو که کیف آخریه رو که میخوام بدم به اون بچه‌ها، کیف آخریه رو نمیدم بهشون، بعد مثلا محتویاتش در میارم میریزم رو میز، میگم بچه این همش آتشخاله ها، بعد میگم میدونین مثل چی میمونه، میگم مثلا مثل چی، حالا سختم جواب میدم کلا، میگم این کتاب دفتر این آتشخاله که ما به شما دادیم مثل قاشق میمونه، کسی با قاشق سیر شده؟ منمن میکنم میگم تا حالا با قاشق سیر شده؟ این قاشق خالی بذارین تو دهنتون که سیر میشه؟ بعد مثلا یکیشون شاید اون لا مثلا بگی نه، میگم خب بس تا از معلمتون که بشقاب غذاست با قاشقتون غذا نخورین سیر نمیشین، تو دفتراتون بنویسین، هر وقت تونستین این دفتراتو آخرش سیاه کنین با نوشتن شاید سیر بشین. ببینین از این چیزای جمله های انگیزشی ساده و اندازه چیزی که بلدم دیگه. یا مثلا بعضی وقتا مثلا کیف یکی برمیدارم خالی میکنم رو زمین، میگم همش آشغاله، برو درس بخون، با دفتر کتاب هیچ موفق نمیشی، برو تلاش کن، فکر کن. به بچه ها میگم این کارو بکن، وقتی که میریم توضیح به بچه ها میگم با این تفکری که من براتون میگم، شما اگه چیزی به ذهنتون میرسه برای اینکه تکونشون بدین بهشون بگین، چون فقط این که انجام وظیفه کنی، صبح بری مدرسه، دوباره از مدرسه برگردی بیای خونه، هیچ اتفاقی نمیفته. تمام این کیف و کتاب و دفتر و مدرسه و معلم برای اینه که تو واداشته بشی به اینکه تفکر کنی، و مهمترین اتفاق اینه که تو آزادانه تفکر کنی بدون زاویه. یعنی که من نیام بهت بگم تو برو به قسمت مثلا اینجوری زندگی تفکر کن، برو به این قسمت مثلا دینی قضیه تفکر کن، بدون زاویه فکر کنن و بتونن بدون زاویه و آزادانه انتخاب کنن. حالا میخوان مثلا چه میدونم دکتر بشن، میخوان مهندس بشن، میخوان قلبان بشن، میخوان روحانی بشن، میخوان نمیدونم شیعه باشن، میخوان سنی باشن، میخوان زرتشتی باشن، میخوان بودایی باشن، و هر چی که میخوان خودشون آزادانه با فکر برسن. چون اصلا اسلام هم میگه، میگه آقا نمیدونم حتی اگه میخوای دینم داشته باشی باید آگاهانه مسلمان باشی، نه اینکه از روش شناسان چون بابات مسلمان بود تو هم مسلمان باشی. بروش فکر کن و انتخاب کن. و خیلی خوب میشه اگه خودشون انتخاب کنن، چون کسی به این برسه که الان این شیرنی چاقش میکنه، هزاری هم تو بگی نه بخور چاق نمیشی، نمیخوره، چون خودش به این باور رسیده که این چاقش میکنه و تو نمیتونی باور آدم رو به این راحتی تغییر بدی، مخصوصا اگه فرصت بهشون بدی بتونن خودشون باور درست و واقعی به دست بیارن، خیلی خوبه دیگه.
داستانایی که سروش توی جازموریان داشته کم نبوده. حیفم اومد بیشتر نشنوم و ازش خواستم چیزایی که یادش میاد رو برام تعریف کنه تا بتونم یه دیده بهتری نسبت به شرایط خودش و جازموریان داشته باشم. تعریف کرد عید 97 قبل از سال تحویل ساعت 7 عصر یه کامیون آرد براش میاد و تنها خودش شروع میکنه خالی کردن آرد ها از کامیون. راننده کامیون بهش میگه اینا واسه کیه؟ سروش میگه واسه مردم اینجا. راننده میگه خب چرا مردم اینجا نمیان کمک؟ سروش میگه خوابیدن. راننده میگه جدی میگی؟ میگه آره. بعد میگه خب تو چرا اینجایی؟ سروش میگه دیوونم. چیز عجیبی نیست که اینا خوابن منم دیوونم. یه سری از آردا رو همونجا خالی میکنه و یه سریش هم میبره یه روستا و شب برمیگرده رو همون آردای اولی که خالی کرده بود میخوابه تا دزدا آردا رو نبرن. دردسر هم برای انتقال بیمارا به تهران و بیمارستان کم نداشت. یا مادر بچه یادش میرفت دفترچه بیمه بچه رو برداره بیاره تهران، یا پدر رضایت محضری نداده بود و فکر میکرد رضایت کلامی به مادر کافیه، یا پدر رضایت نمیداد، یا کلن بچهشو گروکشی میکرد. بهش گفتم یعنی چی گروکشی میکرد؟ گفت یه بار یه دختر بچه 11 ماهه تو یکی از دهاتای قلعه گنج تو کپر سوخته بود. یکی به سروش زنگ میزنه میگه این بچه سوخته، تو رو خدا به دادش برس، تو بیمارستان بندر عباسه. سروش خودش با یه پسر بچه و دوتا مریض دیگه که مشکل سوختگی داشتن تو تهران بود و داشت اونا رو میبرد پیش متخصص سوختگی برای درمان و عمل توی تهران. واسه همین خودش نمیتونست بره اونجا. زنگ میزنه به یکی از دوستاش که تو بندر عباس بوده، میگه برو ببینیم بچه واقعی اتفاقی که براش افتاده جریانش چیه، چی شده، مشکلش چیه. رفیقش میره بیمارستان و میبینه که این بچه واقعا 60% سوختگی داره. مادر بچه هم موقع رفتن تو کپر برای اینکه بچه رو بیرون بیاره پایش سوخته. کنارش هم مادر بزرگ بچه نشسته و اثری از پدر بچه هم نبود. این مادر و دخترم مدت زیادی بود هیچی نخورده بودن، حتی آب. حالا پدری که پای زنش سوخته و بچهش هم سوختگی 60% داشت کجا بوده؟ رفته بود همون دور اطراف خونه یکی از فامیلا تریاک بکشه. رفیق سروش از شرایط سوختگی بچه و مادر عکس میگیره میفرسته واسه سروش. بعد میره برای این مادر و مادر بزرگ غذا میگیره بهشون میده که بخورن. از اون طرف سروش هم که رفته بود تو مطب دکتر برای اون پسر بچه، میره عکس بچه رو به دکتر نشون میده، میگه این عکس بچه است تو بندر عباس. میگن 60% سوختگی داره، چی کارش میشه کرد؟ دکتر گوشیو میگیره و عکسو میبینه، میگه تو عکس که چیزی مشخص نیست، ولی اگه 60% سوختگیه یا بیارش تهران 50% زنده میمونه، یا اگه بمونه اونجا 100% میمیره. سروش تو 4 ساعت بعدش بدون اغراق حداقل 5 ساعت تلفن حرف زد، یعنی 1 ساعت بیشتر از تایمی که داشت. همزمان با 2 تا تلفن مختلف با آدمای مختلف صحبت میکرد که بتونه هماهنگی لازم برای انتقال این بچه به تهران رو انجام بده. اول لازم داشت بتونه بچه رو بیاره تهران. داستان رو استوری کرده بود و عمو یکی از رفیقاش که خلبان و استاد خیلی از خلبانهای الان پرواز و آدم شناخته شده و سرشناسی هم بود، بهش پیغام میده که من میتونم هماهنگ کنم که با پرواز بیارنش تهران. اگرم اجازه ندادن خودم میرم بغلش میکنم میارمش تهران و هیچ کس نمیتونه هیچی به من بگه. همه مسئولیتاشم با خودم. دلیل این که اون بچه رو هم سوار نمی کردن اینه که میگن افرادی که مریضی های شدید دارن اجازه سوار شدن به هواپیما رو ندارن، چون احتمال داره توی اون سفر فوت کنن و مسئولیتشون گردن اون هواپیمایی میفته. در نهایت اون آقای مدرس خلبانی اوکی میکنه که اون بچه بتونه سوار هواپیما بشه. قرار شد صبح زود یکی از دوستای سروش بره بیمارستان که مدارک بچه و مادر و مادر بزرگ به علاوه رضایت پدر رو بگیره و راهی کنه به سمت تهران که پدر بچه اونجا میگه من رضایت نمیدم. دوست سروش هر کاری میکنه بابای بچه رضایت نمیده و میگه من دختر بزرگ سالم دارم، هنوز عروس نشده، این بچه سوختش به چه درد من میخوره، الا و بلا رضایت نمیدم. هی این بندگان خدا باهاش حرف میزنن که راضیش کنن، راضی نمیشه. اون بچه 8مش بود از زن 3مش. و در نهایت هم گفته اگه میخواید رضایت بدم باید یه پولی به من بدید. این دوستش خبر رو به سروش انتقال میده. سروش هم میگه مگه دست خودشه، من آدمش میکنم. سروش زنگ میزنه به یه سری از کسایی که تو بندر عباس میشناخت که برن بابای بچه رو توجیه کنن که بره محضر رضایت بده. رفیقش که تو بندر عباس بود میگه پدر همین بچه‌ای که سوخته داری کاراشو میکنی بیاد تهران رضایت نمیده، شب نشده رضایتشو میگیرم. بماند که اون مرد چجوری پدر بچه رو راضی میکنه که رضایت بده. در نهایت صبح روز بعد رفیق سروش پدر بچه رو میبره محضر و هر رضایتی که لازم بود رو میگیره و میره فرودگاه که کارای رفتن بچه و مادر بزرگ رو اوکی کنه. از اون طرف هم سروش رفته بود پزشک معتمد فرودگاه مهرآباد رو پیدا کرد، زنگ زد با پزشک معتمد بندر عباس صحبت کرد که چی کار باید بکنن و تایید کنن که اون بچه بتونه با مادر و مادر بزرگ سوار هواپیما بشه. همه مدل هماهنگی انجام میشه و همه چی تقریبا ساعت 3 ظهر اوکی میشه که بچه و مادر و مادر بزرگ سوار هواپیما بشن. سروش و رفیقش و هر کسی که در جریان بود خوشحال و خندون بودن از اینکه تونستن برای این بچه با وجود نارضایتی پدرش کاری بکنن. تا متوجه میشن این خوشحالی یه خوشحالی علکی بوده. رفیق سروش که بلیط هواپیما به دست میره بیمارستان تا بچه و مادر بزرگ رو همراه و راهی کنه به سمت تهران، میبینه مادر نشسته تو سر خودش میزنه و پدر بچه رو برداشته و رفته. یعنی همه ی تلاشایی که تو این دو روز اندازه یک ماه کرده بودن پر. سروش هم که این مدت مدام خبرهای مربوط به این بچه رو استوری میکرد، یه استوری دیگه میذاره و میگه پدر این بچه برای این که ما بچهش رو رایگان بیاریم و درمانش کنیم که زنده بمونه، بچه رو برداشته و برده و از ما پول خواسته. ما این کارو نمیکنیم و متاسفانه این بچه نمیاد تهران. چند دقیقه بعدش یه خانومی به سروش پیغام میده که آقای صلواتیان این آقا چقدر پول میخواد، بگید من بهشون میدم تا بتونید اون بچه رو بیارید تهران درمانش کنید. سروش میگه خانم بحث پولش نیست که، این کار اصلا درست نیست، ما نباید بچه رو معامله کنیم که، میخوایم کمکش کنیم، داره ازمون باج میگیره. اون خانوم میگه هر چقدر بخواد من حاضرم بهش بدم، من 14-15 ساله میخوام بچه دار بشم اما نمیتونم، من یک روز هم یه بچه سوخته داشته باشم راضیم. و از این مدل پیغاما چندین و چند مورد به سروش میرسه. فقط هم همین یه مورد نبوده ها، بارها و بارها اینجور اتفاقات تکرار شده. مخم سوت کشید و برام سوال شد که چی اونو اونجا نگه داشته با وجود همه ی اتفاقایی که اونجا میبینه.
به خیلی از آدم وقتی میگی مثلا شما بخشی از زندگیتون برای دیگرانه، فکر میکنن که مثلا تو داری خیلی بد میگی این قضیه رو، مثلا دید منفی بهش دارن که مثلا یعنی تو برای دیگران زندگی میکنی. آره، ما بخش خیلی از زیاد زندگیمون برای دیگرانه. هر کس هم باور نداره بهش میتونه فقط یه چند دقیقه فکر کنه که چرا لباس اتو کرده میپوشه. خب لباس اگه بحثش تمیز بودن و مرتب بودنه و پوشوندن بدنه در برابر گرما، در برابر هر چیز دیگه ای، در برابر سرما، خب میتونه اون لباسو تو نکرده باشه، میتونه تو تیشرت قرمز باشه و شلوار مثلا بنفش، چرا رنگش رو رعایت کنی؟ پس تو بخش زندگی تو داری برای اینکه دیگران میبیننت و مرتب باشی و حالا خودت هم مثلا مرتب باشی رعایت میکنی، که اگه خودتو با همون لباسا و با اتوش با اتو و لباسش توی جزیره ای خواد بذارنت که آدم نباشه، بعد چند وقت لخ میگردی تو اون جزیره، خاطر اینکه اصلا کسی نمیبینه دید که بخوای برش لباس بپوشی. داستانم همینه. یه سری از آدما، اصلا یه سری از آدما نه، خیلی از آدما توی شرایطی یه کارایی میکنن برای اینکه یه توجهی به دست بیارن. حالا توجه رو برای کار میخوان، برای بیزنس میخوان، برای چی میدونم ازدواج میخوان، برای مرتب بودن میخوان. هممون وقتی بچه تر بودیم مامون خیلی مرتب تر بود، بزرگتر شدیم این مامون نامرتبتر شد، کم اهمیتتر شدیم بهش، چون چیزای مهمتری تو زندگیمون داشتیم. حالا داستان همینه، بخشی از زندگی، بخشی از این داستان و این مسیر که ادامه پیدا میکنه حضور آدم هاست. آدم هایی که منو مقبول میدونن، آدم هایی که توی این وضعیت اقتصادی بد به من کمک میکنن و من اعتماد میکنن، آدم هایی که با خوشحالی من خوشحال میشن، با ناراحتی من ناراحت میشن، آدمایی که نمونش یه خانومی مثلا یه سری اول عوارضی قم، چون من استوری گذاشته بودم که دارم میرم دیر شده وقت نکردم حتی یه آب جوش هم بردارم، سر عوارضی قم با یه تاکسی با یه فلاکس و یه شیشه قهوه اومده بود وایساده بود که من اینو بده من برم. که شاید با 5-6 میلیارد هم نتونه کسی همچین چیزی رو تجربه کنه، اصلا با پول قابل برای به دست آوردن نیست. یا اینکه من هر روز موفق میشم یه سری آدم خوشحال کنم، موفق میشم به یکی دیگه از هدفان برسم که حتی کوچیک، اینه که امروز یه تریلی آهن رسید، که اینکه فردا یه تریلی سیمان رسید، که اینکه بعد از یک ماه یه طبقه از مدرسه ساخته شد، که اینکه من آرزوم این بود که یه دونه کلاس بتونم بسازم، الان یه مدرسه 6 کلاسه شبانه روزی دارم میسازم و 5 تا یک کلاسه توی دهاتای دیگه دارم میسازم و یه مدرسه شبانه روزی دارم شروع میکنم و یه فنی حرفه‌ای دیگه دارم میسازم و یه بیمارستان دارم میسازم. من روزای اول 3 میلیون تو کارتم پول جمع شد، استوری میکردم 3 میلیون اینقدر اینقدر جمع شده. من الان مدرسه که دارم میسازم بین 3-4 میلیارد تومان پولش این شبانه روزیه، بیمارستان نزدیک 6-7 میلیارد تومان فقط فاز اولشه، طبقه اولشه، و من الان میتونم باعث خوشحال شدن کلی آدم بشم، چه آدمایی که اونجان، چه آدمایی که بیرون از اینجا تو این همه ناامیدی و این همه بدبختی و این همه گرفتاری و این همه مشکل اقتصادی. خیلی هاشون من پیام میدن که ما صبح بیدار میشیم میخوایم انرژی بگیریم، تو نمی کنیم تا ساعت چند نخوابیدی، تا ساعت چند داشتی کار میکردی. و جدا از اون خودم هم حالم خوبه، خودم هم خوشحالم. قبلا شکل خوشحال شدنم شاید یه شکل دیگه ای بود، خوشحال میشدم که مثلا فلان ماشین رو دارم عوض میکنم، فلان کار رو دارم میکنم، فلان خونه رو مثلا شاید بخرم یا هر چیز دیگه. الان خوشحالم، تش خوشحالم، یعنی فقط شکل خوشحال شدن عوض شده، اینکه چه جوری خوشحال میشدم عوض شده، ولی شکل کار کردن عوض نشده. من قبلا همینقدر کار میکردم برای پول درآوردن کار میکردم، الان همینقدر کار میکنم برای یه کار دیگه میکنم، چون اون موقع پول درآوردن خوشحالم میکرد، الان انجام شدن این کاره و پیشرفتن این آدما و قرار گرفتن این همه دوست، من الان کلی دوست دارم، کلی آدمای خفن گردن کلفت تو دوستا من، نه از نظر دولتی و ثروتی، آدمای مؤثر. مثلا الان کیوان کلهر یکی از دوستای منه، مثلا الان مهدی مهدوی شیا که ستاره فوتبال کودکی من بوده یکی از دوستای منه، مثلا علی کرمی یکی از دوستای منه. اینا چیزایی هستن که توی این مسیر، توی این راهی که من رفتم و تلاش کردم براش به دست اومده. کلی آدم منو دوست دارم و من کلی آدم دوست دارم توی شرایطی که من هیچ دوستی توی ایران ندارم، دوست قدیمی توی ایران ندارم، همه از ایران رفتن تقریبا، و این همه آدم رو من تونستم توی یه مسیر رو توی یه رودخونه جمع کنم. یعنی من الان تونستم این همه قطره های مختلفی که آدم های مختلفن که هر کدومشون یه پتانسیل و یه انرژی و یه توانایی دارن، حالا پولی، تحصیلی، علمی، کامپیوتر، نرم افزار، هر کی یه چیزی، یکی وانت داره، یکی بناسی، که برقکاره، که تاسیسات، که دور مدار بسته منده، همه اینا رو من تونستم توی مسیری جاری کنم، بیارمشون توی مسیر، این رودخونه بره بریزه به یه جایی. این خیلی حس خوبیه که تو میتونی مؤثر باشی، هم تو سرنوشت آدمایی که همراهت میشن، هم تو سرنوشت آدمایی که روش بهشون سعی میکنی کمک کنی. و خیلی باحال میشه که تو میتونی بعد از این، وقتی فردا روز مثلا از اونجا رفتی یا فردا روز که مثلا مردی، اگر بودی و از دور میتونستی شاهد این قضیه باشی، ببینی که تو هنوزم تأثیر توی این دنیا هست، نه اینکه مثل یه سیب زمینی اومدی و رفتی، مثل یه گوسفند اومدی چریدی خوردی و مردی بدون تأثیر. چون اصلا مهمترین چیزی که کتنه یه ضرب‌المثلی از چینی ها میگن، کره ها میگن، میگن ما به دنیا اومدیم زمین رو یه جای بهتری کنیم برای زندگی کردن بعدیا. چون ما الان توی ایران تقریبا جوری شده که داریم تقلا میکنیم برای زنده موندن و بعدش هم مردن. فکر هم میکنیم زندگی داریم میکنیم، چون فقط داریم واقعا تقلا میکنیم. حتی ثروتمنداش هم یه جورایی دارن تقلا میکنن، چون همیشه توی تنش و استرس و فلانیم. ولی وقتی فکرت این باشه که حالا میتونی توی این مسیر زندگی، هر کس به شکل خودش، حالا نه همه برن اینجوری زندگی کنن، یکی میتونه راننده تاکسیه، هر کی صبح سوار ماشینش میشه با وجود خودش هزار تا گرفتاری هم داره، صبح سوار شد بگه سلام صبحت بخیر با یه انرژی خوبی، حالا با اون سلام صبح بخیر تو یه ذره حالت خوب میشه، میری حال خوبه رو تو به یکی دیگه هم میدی دیگه بالاخره. چون الان اینقدر فشار روی زندگی همه هست که آدما باید فقط خودشون به خودشون کمک کنن. یعنی ما خودمون میتونیم به خودمون کمک کنیم، هر کس به اندازه خودش، یک دکتره میتونه چه میدونم کمتر ویزیت کنه، به کمتر پول عمل بگیره، رعایت کنه، مثلا چه میدونم تو بیمارستان دفترچه دار عمل کنه، نمیدونم یکی میتونه مغازه داره میتونه چه میدونم منصف تر باشه، میتونه جنسای بهتری بیاره با کیفیت تر بیاره که حداقل یارو نره پرسه هر روز یه چیزی دوباره بخره خراب بشه. خیلی سای مختلفی هست دیگه، میدونی هر کس میتونه اصلا هیچ سودی به هم دیگه هم نرسونیم، فقط به هم دیگه لبخند بزنیم، چون الان همون لبخنده میتونه روزای هم دیگه رو بسازه دیگه. یا مثلا میری تو پمپ بنزین، اون پمپ بنزین نمیدونم میخواد بزنه 5 لیتر کمتر بزنه، 2 لیتر بیشتر بزنه، همه اینا اتفاقاییه که مردم همش نشستن یکی دیگه بیاد درستش کنه، ولی واقعا خودمون باید درستش کنیم، چون اصلا از رای دست مردم به بعد همه چی، یعنی همه چی بعد از ماست. الان اگر مثلا مردم بگن الان مشکل ما مشکل مدیریتی و دولتیه، خب مدیریتی و دولتی هم درست شد، ما ها چی شدیم؟ ما ها که همونیم، که ما همونیم که تو صف سر کله هم دیگه میزنیم، ما همونیم که هر کدوم اون پارتی داریم میریم پشت باجه کارمون را میفته میریم، هنوز هم ما ها همونیم دیگه. کل ما ها 80-90 میلیونه که نمیشه عوض کرد که. شاید مثلا بگیم آقا الان این دولت رفت، ما دولت بعدی رو انتخاب میکنیم، فلان میکنیم، خوب بشن. خب خوب شدن، بازم همونیم ما دیگه، خودمون بعد خودمون درست کنیم. این خیلی حس خوبیه که آدم احساس موفقیت بکنه و در کنار اون احساس موفقیت، موفقیت مثبتی هم باشه، نه اینکه تونستم سر علی و کلا بذارم پول درآوردم، نه من امروز تونستم با یه کار خوب یه پولو تمیز در بیارم، این موفقیته. اینکه من امروز با خوشحال کردن 5 6 تا بچه تونستم خودم هم یه موفقیت کسب کنم، موفق شدم، این پروژه مدرسه داره تموم میشه، این پروژه مدرسه هم من براش فکر کردم، دخترها بیان، دخترها اینجوری بشن، پسرها اونجوری بشن، اینجوری بشن، و این رویای من تبدیل میشه به واقعیت. خوشه دیگه، این خیلی خوبه دیگه، شکلش فقط فهم کنم، چون حالم خوبه دیگه، ساده ساده حالم خوبه.
نمیدونم اصطلاح کار معنیدار رو شنیدید یا نه. اگه این اصطلاح رو نشنیدید، حتما اپیزود 36 پادکست بی پلاس که در مورد ارتباطات از دست رفته صحبت میکنه رو گوش بدید. اما اگه بخوام یه خورده در مورد کار معنیدار بهتون بگم، کار معنیدار چیزیه که نجاتمون میده. میتونیم باهاش توی بقیه شوق ایجاد کنیم. باهاش میتونیم زندگی خودمون و اطرافیانمون رو بهتر کنیم. کار معنیدار سختی‌های خودش رو داره، اما کسی که بهش دست میزنه و نتیجهش رو میبینه نمیتونه دیگه از این مدل کار دست برداره. من فکر میکنم این کار برای سروش اون کار معنیداره که هر چقدرم توش سختی میبینه ولی بازم مونده و شوق اینو داره که به مردم اونجا کمک کنه. همون جوری که گفت، حضور آدم و انرژی‌هایی که بهش میدن خیلی بیشتر سرحالش میکنه تا چند تا اتفاق بدی که براش میفته. تقریبا اواخر اردیبهشت 99 بود که من به سروش پیغام دادم و ازش خواستم که اگه تایم داره بتونیم با هم صحبت کنیم برای راوی، ولی تایمش آزاد نبود و نمیتونست صحبت کنه چون تو گیرودار حرکت به سمت جازموریان بود و بعد از پیگیری‌های من و رصد کردن موقعیت سروش که تو تهران باشه، بالاخره تو دی ماه 99 تونستم باهاش هم صحبت بشم و دعوتم کرد برم دفتر جازکالا با هم صحبت کنیم و قصه‌ای که تا حالا شنیدید رو تعریف کرد. وقتی گفت بیا جازکالا، جالب بود برام بدونم قضیه جازکالا چیه؟ آیا فقط قرار محصولاتی که توی جازموریان تولید میشه رو بفروشه یا مثل باقی کارها پشت جازکالا هم یه فکر و اندیشه ای است؟
جازکالا داستان اینجوریه که من خیلی زودتر، 2 سال پیش تقریبا، 2.5 سال پیش فکرم این بود که محصولات مردم اینجا رو میشه فروخت. همون موقع هم یه چیزایی کسایی میفروختن، ولی به این شکلی که بخواد برنامه‌ریزی شده و مدیریت شده باشه نه. ما برنامه تو جازکالا اینه که محصولات از اون نقطه‌ای که تولید میشه میاریم تهران و اینجا به صورت آنلاین به کل ایران میفروشیمش. از اینا به قیمت واقعی میخریم، یعنی اگه توی منطقه 10,000 تومان 10,000 تومان ما میخریمش، 15,000 تومان هم نمیخریم، همون 10,000 تومان. توی تهران هم قیمت واقعیش 5,000 تومان مثلا، 25,000 تومان مثلا میفروشمش، 25,000 تومان. به خاطر اینکه کار خیره چریتی 50 تومان نمیفروشیمش، چون 50 تومان فروختنش باعث میشه که تو یه بار این جنس رو میخری، دو بار میخری، بعدش میری از اونجایی که 25 تومان نمیخری، چون قرار نیست ما به عنوان چریتی بفروشیم، اینجا یه بیزینسه، یه مارکته، یه فروشگاه است، فروشگاه اینترنتی. و بعد از اینکه اینو 25 تومن فروختیم، حالا میگیم تو این پروسه 5 تومن خرج شده تا این رسیده اینجا، بازم 10 تومن میمونه. این 10 تومن اینجا هیچ کس سود بر نیست، هیچ کس سودی نمیبره، همه تو این مجموعه با هم شریکن تو این سود، هم کسایی که توی تهرانن، هم کسایی که توی تولید کننده اونجا. ما اگه اومد دقت کردی از در ورودی که اومدیم، ما کل اینجا رو فضاشو جوری کردیم که قابل تردد برای معلولین باشه. رمپ داره ورودی پله ها، دستشوی رمپ داره و مسیر جوری شده که دیگه کسی که معلولیت داره بتونه اینجا باشه. فقط یه هدف اینه که ما اینجا تا جایی که میتونیم از افراد داره معلولیت استفاده کنیم. از این طرف اون کسایی که اینجا تولید میکنن، تولید کننده هایی که اینجا هستن، من براشون روزی که ازشون جنس میخرم فرم پر میکنم که چه نیازایی دارن. خونه ندارن، حموم ندارن، آشپزخونه ندارن، دستشویی ندارن، نمیدونم توالت ندارن، نمیدونم گاز ندارن، یخچال ندارن، کولر ندارن، هر چی ندارن. بچه‌ش سمعک لازم داره، خودش مریض، خونش سقفش ترک خورده، کپرش مثلا خیس شده، هر چی. تو فرم می‌نویسم. این انتا فرمیه که من دارم و یه پولی که از اضافه این پول اینجا جمع میشه توی یه بانک، یه صندوقی به اسم جازبانک، اسمش گذاشتم جازبانک. توی این جازبانک مثلا الان 10 میلیون تومان پول هست. طبق اولویت در این نیازها که الان این خاله مثلا مریمه که چشاش ضعیف شده، الان در اولویت که بره دکتر، با همین پول کاراشو میکنم، میبرمش دکتر، چشاشو عمل میکنم، حالا تا هر چقدر که رایگان شد شد، بقیه‌اش از پول خودشون خرجش میکنم. بعد این یکی مثلا علی آقای دستشویی نداره خونش، براش این دستشویی میسازم با پول خودشون، با سود خودشون، برای خود تولید کننده ها درآمد، درآمد تولید کننده ها برای خود درآمد، برای خود تولید کننده ها میشه یه خدمت. این چند تا سود داره. ما میتونستیم همین اول بسم الله از اینا 20 تومن بخریم، اینجا 25 تومن بفروشیم، هیچ دردسری هم برای خودمون اینجوری درست نکنیم. ولی چه اتفاقی میافتاد؟ اتفاق این بود که اینا خیلی هاشون نمیدونن نیاز واقعی چیه و وقتی پول بهشون بدی ممکنه برن موبایل بخرن و برن تلویزیون بخرن و همچنان دستشویی نداشته باشن. سر همین حساب من نسبت به اولویتی خودم میدونم براشون تو این سمت قضیه کار انجام میدم. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که میگم خب زیاد کار کردم دیگه، در حال درس خوندنم سر ساختمونم کار میکردم، کار عمرانی و اینا هم میکردم. من برای یه مهندسی کار میکردم، یه کارگری داشتم خیلی اذیتم میکرد. بعد یه سریش کردم مهندس، این کارگره چون میدونست من بلد نبودم از روزای اول و بعدن یاد گرفتم، حرف من رو گوش نمیده. اگه میشه یا کارگاهمون اینو عوض کن ببر اون یکی ساختمون، یا من ببر اون یکی ساختمون، چون گوش به حرف من نمیده. الان گفت حقوقش اضافه کن، حقوقش مثلا 20 تومن بود، ما کردیم گفتش بکن 30 تومن. یه ماه، دو ماه، دو ماه و نیم یه اینجور چیزی گذشت، زنگ زد من گفت سروش این هفته با جلیل تصویر کردیم، فرستش بره خونه‌شون، بندازش بیرون. گفتم مهندس چی کاری بود؟ ما الان حقوق این اضافه کردیم، دو سه ماه بهش حقوق اضافه دادیم، برای چی بندازیم بیرون؟ گفت بندازش بیرون بهت میگم. بعد اومد سر ساختمون بهش گفتم مهندس داستان چی بوده؟ ما برای چی حقوق جلیل اضافه کردیم؟ گفت جلیل کارگر 20 تومانی بود، من دو ماه بهش حقوق 30 تومانی دادم، الان جلیل پیش خودش فکر میکنه دیگه شده کارگر 30 تومانی و دیگه دنبال کار 30 تومانی میگرده، هیچ کس هم به جلیل 30 تومن نمیده، بیکار میشه، باید بره پیش باباش گوسفند بچرونه، تنبیه میشه که به سرپرست کارگاهش احترام بذاره. حالا قرار نیست ما از اینا چیزی که 10 تومن رو بخریم 20 تومن، چون بعد از ما هم آدمایی میان از اینا خرید کنن و ممکنه ما نباشیم دیگه، پس خرابشون نمیکنیم. آدم 10 تومانی رو نمی کنیم 20 تومانی، به خاطر اینکه اینا دارن کار میکنن و تمام تلاش ما برای اینکه اینا به کار کردن علاقه مند بشن، نه اینکه بعد از ما دوباره کار نکنن. و اصلا هدف ما خراب کردن بازار نیست با قیمت کاذب بالا بردن. ما همین پول پسشون میدیم، ولی به شکل خدمت بهشون پس میدیم و اینجوری دلبستگیشون به سیستم هم بیشتر میشه، چون میگن این جاز کالاه به غیر از که از من نقد خرید میکنه، بعدن برای من دستشویی هم میسازه، بعدم برام خونه هم میسازه، بعدم چشم هم درد گرفت خیالم راحت تو دکتر میبرتم، اینجوری خانواده همون هم قوی تر میشه. اون کاسبا اصلا اینجور سال رعایت نمی کنه. خیلی از کاسبای من میکرد ما خیلی تا فقط نوک دماغشون رو میبینن، کاسبای بچه کاسبا ها، کاسبای زرنگ قدیمی هیچ وقت این اشتباهات رو نمی کنن، چون خوردن خاکش خوردن، لطمش رو دیدن و هیچوقت این همچی کاره نمی کنن. این هم تجربه آدم های دیگه است دیگه که آدم باید ازش استفاده کنه. که من مثلا خودم اینو از این مهندس تجربه کردم، اون از یه جای دیگه تجربه کردم. و وقتی میدونم دارم میبینم آدم ها بهشون پول میدیم با چی میخرن چی کار میکنن، من به هیچ کس 1000 تومانی پول نمیدم. اگر چیزی نیاز داره نیازشو بهش میدم، پولشو بهش نمیدم هیچ وقت که خودش بره رفع نیاز کنه، چون میدم پوله به سرانجام نمیرسه خیلی از موارد.
ایده پشت این داستان برام خیلی جذاب و عجیب بود. اینکه ممکنه خانواده‌ای تلویزیون توی خونه‌شون داشته باشن ولی دستشویی نه. من طعم فقر و محرومیت رو نچشیدم که بدونم آیا منم ممکنه همین کار رو بکنم یا نه. اما از تجربیات سروش یه قرار جالب با خودم گذاشتم که توی آخر اپیزود در موردش میگم. اما قبل از اینکه صحبت پایانی منو بشنوید، بیایید حرفای آخر سروش رو بشنویم که خالی از لطف نیست.
امیدوارم که هیچ وقت لازم نباشه هیچ کس بره به کمک دیگران. اینقدر شرایط خوب شده باشه، اینقدر شرایط استیبل باشه که نیازی نباشه مثلا من پاشم برم یه جای دیگه به آدم کمک کنم. که البته خیلی رویایی ها شاید با غیر قابل امکان باشه. ولی شاید هم بشه دیگه. منم ممکن نبود برم 3 سال دانشستان بمونم. پس اونم ممکنه پیش بیاد. یه روزی که آدم ها از یه رفاه نسبی همشون برخوردار باشن. لازم هم نیست من به اندازه یه متخصص قلب درآمد داشته باشم و زندگیم به اندازه اون در رفاه باشه، چون زحمت کشیده تلاش کرده. یا اون کاسبی که چند سال خاک خورده، خون دل خورده، اصلا باباش زحمت کشته گذاشته بچه داره درو میکنه. قرار نیست آدم ها برابر باشن، چون برابری اصلا معنی نداره. برابری میشه همه میشن ربات، یعنی همه یه شکل، یه اندازه، یه غذا، یه خونه. خواستم میکنم وزیر نیست ما هست. برای چی آدم تلاش کنه؟ تو برای چی بیشتر درس بخونی؟ من برای چی بیشتر کار کنم؟ تشمع میخوایم مساوی باشیم دیگه، هیچ کی تلاش نمیکنه برای پیشرفت کردن. ولی کاش آدما از اولیه ها برخوردار بودن برای ثانویه ها تلاش میکردن، چون این آدما برای اولیه هاشون ما داریم، من دارم تلاش میکنم به کمک مردم. خیلی از اولیه های معمولی که ساده ترینش اینه که تو الان دستشویی داری میری درو میکنی، دستشویی ندارن. یکی از ساده ترین نیازهای ما که شیر رو وا میکنی آب داشته باشی، آب ندارن. که چراغ رو میزنی روشن میکنی، برق ندارن. این اولیه ترین چیزایی که تو دنیای امروز اصلا اسمش نیاز نیست. مثلا به یکی بری بگی توی کشور دیگه ای که ما داریم برای فلانجا برق ایجاد میکنیم که برق داشته باشن، میگه من برق ندارن. با یه تعجبی میگه میشه برق ندارن؟ مثلا اون تعجبی که من روزای اول داشتم میرفتم اینجا، میگفتم میشه شناسنامه نداشته باشن.
منم امیدوارم، فکر میکنم بتونیم بهش برسیم اگه آدمای درست سر جای درستشون بشینن. اون موقع است که اوضاع همه ما خیلی بهتر میشه. خیلی ازم میپرسن چرا این جزئیات رو در مورد قصه زندگی آدم ها میگم. به نظر من تک تک لحظه های زندگی آدم ها توی آیندهشون تأثیر گذاره. این روند به من نشون میده که خدا الکی جلوی ما اتفاقات مختلف رو پیش نمیاره. از میخ صاف کردن سروش توی کارگاه نجاری که به نظر من بهش صبر کردن رو یاد داد، بگیر تا زلزله کرمانشاهی که یه اتفاق مزخرف تو تاریخ کشورمونه. که اگه اون اتفاق نمیافتاد، اون تعداد آدمی که توی جازموریان شناسنامه نداشتن ممکن بود هیچ وقت شناسنامه نداشته باشن. اگه سروش علاقمند به سفر نمیشد، هیچ وقت نمیرفت کرمانشاه و از سیستم مدیریت اونجا کفری و ناراحت نمیشد و با برادرش صحبت نمیکرد و هیچ وقت هم از جازموریان و مردمش چیزی نمیشنید. کی میدونه، شاید اگه از بچگی تجربه خلق کردن و ساختن رو کسب نمیکرد، الان دست به ساختن دستشویی و مدرسه و بیمارستان و کتابخونه نمیزد. ممکنه فکر کنیم که بدترین اتفاق برای ما میفته. ولی اگه ایمان داشته باشیم که خدا برای ما بهترین رو میخواد، از اون اتفاق درس میگیریم و آماده میشیم برای درسهای بزرگتر و در نهایت برای اون رویایی که داریم. وقتی هدفمون رو انتخاب کردیم دیگه نباید شک کنیم، باید ادامه بدیم. شاید برای رسیدن به اون هدف باید 20 بار شکست بخوریم یا 100 بار، اما بالاخره باید از اون شکست ها تجربه کسب کنیم. به نظر من هر کسی، هر چیزی که الان هست، مجموع گذشته خودشه. اینکه چه تجربیاتی داشته و نگاهش به این تجربیات چی بوده نشون میده اون آدم الان کیه و جایگاه فعلیشو مشخص میکنه. به همین خاطره که جزئیاتو میگم، چون باید ببینیم که زندگی همه همیشه گل و بلبل نبوده و خیلی مواقع تو زندگیشون بوده که اونا هم ناراحت بودن و سختی کشیدن. فقط باید یاد بگیریم چجوری از ناراحتیمون عبور کنیم و به جریان اصلی قصه‌مون برگردیم. چیزی که تا اینجا شنیدید اپیزود 21 پادکست راوی بود. خوشحالم که تا اینجا اپیزودو گوش دادید و امیدوارم از شنیدن این قصه هم لذت برده باشید. اگه از هر اپلیکیشن پادکستی ما رو میشنوید، ممنون میشم توی اون اپلیکیشن حتما به همون رأی بدید و برامون کامنت بذارید. این موضوع به ما کمک میکنه که اپلیکیشن ها ما رو به افراد بیشتری پیشنهاد بدن و بیشتر شنیده بشیم. اگرم نمیدونید چی کامنت بذارید، هشتگ راوی اندرلاین باش رو برامون کامنت کنید که بدونیم صدامون به گوشتون رسیده. البته که با این هشتگ در آینده زیاد کار داریم. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه ی اپلیکیشن های پادگیر و بات تلگرام راوی بشنوید. اگر از راوی خوشتون میاد، ممنون میشیم ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و بهشون یاد بدید چجوری باید از اپلیکیشن های پادگیر ما رو بشنون. پیج اینستاگراممون هم دنبال کنید تا فیلم‌ها و عکس‌های بیشتری که از سروش و باقی شخصیت‌های راوی منتشر می‌کنیم رو ببینید و لذت ببرید. پادکست راوی رایگانه، اما می‌تونید از طریق سایت هامی باش و سایت خودمون با آدرس ravipodcast.ir از ما حمایت مالی کنید. حمایت مالی شما توی روند تولید به ما خیلی کمک می‌کنه. پیشاپیش قدردانتونیم. ممنونیم از ماهسنگ سپاهان که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی شدن. خب، رسیدیم به بخش جذاب قرارهای پادکست. اگه بعد شنیدن این اپیزود شما هم با خودتون قراری گذاشتید، خوشحال میشیم تو اپهای پادگیر برامون کامنت کنید یا زیر پست مربوطش توی اینستاگرام برامون بنویسید. قرار اول، کسی که آسیب دیده هر چقدرم حال جسمیش خوب باشه خودش نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره و مطمئنن انتخابی میکنه که در دراز مدت به سودش نیست. هوشیار این موضوع باشم و اگه میخوام کمکی بکنم بسنجم و بر اساس نیاز اون آدم چیزی رو کمک کنم که لازم داره. قرار دوم، حواسم باشه اگه میخوام به کسی لطفی بکنم بابت کار و خدمتی که برام میکنه بیشتر از عرفش بهش پول ندم. درسته که دارم بهش لطف میکنم، اما این دوستی خاله خرس است. با این بیشتر پول دادنم من دارم اون آدم رو خراب میکنم. کاری میکنم که فکر میکنه قیمتش اونیه که من دارم بهش میدم و با بقیه دیگه کار نمیکنه به خاطر اینکه فکر میکنه قیمتش بالاتره و اینجوری دارم بهش صدمه میزنم. اگه میخوام بهش کمک کنم، هوشیارش کنم که این کمک بابت خدمتی که ارائه داده نیست و دوست داشتم بهش کمک کنم. و قرار آخر، همه چیز زندگی پول نیست. اینکه مدام تو فیلدی کار کنیم که مورد علاقمون نیست فقط برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشیم، بزرگترین خیانتیه که داریم به خودمون و خانوادهمون و جامعهمون میکنیم. حواسمون باشه فقط اگه سر جای درستمون بشینیم اون اثرگذاری که باید رو داریم. اگه سر جای درستمون باشیم از خودمون رد پایی برای بهتر شدن دنیا جا میذاریم. آخه به قول سروش، هر کس که رد پایی نداره انگار که پا نداره. و مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست. آخر قسمه، اما قصه آخرم این نیست. آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. آرزوهامو برای خاطراتم
جای خاطر باید ای آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست.